ترم پیش بحثم به طور کلی متمرکز بود بر مفهوم جوهر در تاریخ متافیزیک و به نوعی در واقع یک روایتی بود بر اساس دریافت هگل از تاریخ متافیزیک، بالا با این قید که تفصیل بحث پیش از تفصیلی بود که هگل خودش در واقع به کتاباش عرضه می‌کنه، در واقع ترم هگلی رو دنبال می‌کرد که ارسطو، کانت و خود هگل موضوع بحث ما. این ترم موضوع بحث رو من عوض کردم، از مفهوم جوهر رفتم رو مفهوم فایض، که البته اون فایضی هم که برای تون فرستم نمیدونم دیدید یا نه، اون رو به برنامه اونجا نوشتم که چه خواهد. بنابراین برنامه این درس نسبت به ترم قبل تقریبا به طور کامل عوض شده، البته خب یه سری مباحث مشترکی تو همین جا هستش که گفته میشه، ولی از این جهت عرض میکنم که بدونید سیر بحث و حالا تا حد زیادی منابع مورد اجرا تغییر میکنه. اون منابعی که براتون فرستاده بودم خب یه تعدادیش حالا انگلیسی بود، تعدادیش هم ترجمه داشت اینها. من اینا همین اول کار خدمت عرض بکنم، خب من انتظار ندارم که شما بدون منابع انگلیسی شو بخونید، یعنی اونجایش که ترجمه فارسی وجود نداره خب دیگه دارد میبرد بدون مرد مونتا. البته انتظار دارم که اون منابع فارسی شو برید بخونید اولا و سوم شروع کنید اون منابع انگلیسی هم حالا یه بالا پایینی بکنید دیگه، ببینید بالاخره میتونید بخونید. این قاعدتا آخر ترم یه جوری نشه که حالا بچه‌ها یه سری فقط به منابع فارسی نگاه کرده باشن. از خودم دارم میگم منابع فارسی برای این درس که خودت مسلم نزده، ولی ایدئال اینه که در طول ترم منابع انگلیسی رو هم بخونید. این حداقل به کاره، حداقل یکی که خب باش درس رو به نهایت برسون. اونتا کسی بخواد بیشتر بهره مند بشه قاعدتا دیگه با منابع فارسی نمیتونه. دیگه الان بسته به خودتون بره میخواد چیکار کنید نکنید، این من خیلی اونو نمیتونم در موردش تاکید بکنم، چون بالاخره تاکید مالای اتاق هم قرار نیست بکنیم، یعنی مثلا بیایم منو بگیم آقا این که الا فقط بر منابع انگلیسی بخونید، یعنی اینکه خب شاید مثلا 70% بچه ها رو از بازی گذاشته باشید، ولی خب اصلا منطقی هم نیست. ولی اینو به طور کلی خدمت شما عرض بکنم، ببین من الان اینجا فکر می‌کنم ترم پنجم دارم در چه ترمی چیکار می‌کنم، پنجم فکر می‌کنم حالا ترم پنجم یه تجربه‌ای کردم رو آنالیز همه نمره‌هایی که تو همه این ترم‌ها دادن، اونم اینه که دانشجوهایی که میان سر کلاس و در طی ترم با روال درس همراهی می‌کنن معمولا نمره‌هاشون خوب میشه، این واقعیت و شاید حالا این نمیدونم خوبه یا بده، من اینو به عنوان که مثبت یا منفی تلقی نمی‌کنم، درس هم برخلاف بسیاری از درس‌ها نمیشه تو دو روزه مثلا پس من امتحان جمعش کردم، چه منطقه چه فلسفه اسلامیش و چه این درسی که ترم پیش من تلقی رو کرد. این از این جهت میگم که ببینید این درس ماهیتا به نظر من نه سخت نه آسونه، البته من نه سخت بودن درس و فی نفسه حسن میدونم و نه آسون بودن درس و مزیتی میدونم و نه بلکس البته سخت بودن درس و عیب میدونم، یعنی به نظرم اینا اصلا مهم نیست، مهم اینه که شما با یه روال منطقی مواجه باشید، یعنی بدونید قانون یه درس چی. یه چیزی به نظرم بده اینکه ما بگیم یه تم دور بزنیم آخرش هم معلوم نباشه که مثلا چجوری من شدم 10 این دیگه شد 20، من خودم از این تجربه زیاد داشتم. درس من یه روالی داره، اونم میگم طبق تجربه‌ای که تو این شرط آنالیز کردم، اون بچه‌ای که با درس همراهی کردن معمولا کسی نه تنها که پاس کردن درس مشکلی نداشته، من نمیدونم کسی زیر 15 بگیره، این تجربه هم این تنها دارم میگم تقاضا هم اینه با روال درس همراهی کنید گام به گام، من که مطلب رو میگم سلام علیکم مطالعه کنید بیاید جلو، قطعا مشکلی نخواهید. یعنی من از جهت نمره بعید کنم کسی، نه که نمره یعنی مثلا ده ها منظورم، یعنی نمره که برای فرار ازش راضی بشه. این از این کنم در مورد روال کار هم اینطور خواهد بود. اولا من اینطور نیستش که حالا هر جلسه بخوام روی متن برم، این روال نیست، بعضی جلسات میرم رو متن بعضی جلسات کمتر میرم، ولی خب البته تاکیدم رو متن خیلی زیاده. این که میگم کمتر میرم رو متن منظورم نیستش که یه متن مشخص رو قبل معین کنم که سر جلسه هم داشته باشه، ولی انتظارم حداقل این هستش که یه بخشی از علم نفس و یه بخشی از متافیزیک و بحث ارسطو ما حتما سر کلاس عظمت بحث بکنیم. البته تو اون برنامه‌ای که برای شما فرستاده بودم یه کتاب عجیب غریبی هم بود درباره اعضای جانوران. خب البته فکر کنم تنها کسی که تا حالا در تاریخ این گروه رفته به اون کتاب استناد کرده، اما کتاب مهمی در غایت شناسی ارسطو. اونم لازم اداره رو بریم بخونم چون به فارسی هم ترجمه نشده. ولی جایگزین اون یه بخشی از در واقع پوستریور آنالیتیکس برهان رو من جایگزین می‌کنم از اون میام بریم بخونم، چون تو اون برنامه من درباره اعضای بدن جانوران نوشتم ترجمه نداشتم که ترجمه نشد. مورد استناد من خواهد بود، شما لازم نیست بگید. بنابراین سه تا منبع که از ارسطو مورد استناد ما خواهد بود، این سه تا سال اگه تغییرم که بازم بهتون میگم با این کاری که من در طول ترم دارم مطالعه میکنم ممکنه یه مقداری این تغییرات باشه. برهان هم تغییرات اون بله پوستریور برهان بله که اینو آقای علی سلطانی ترجمه کرده، ترجمه است بسیار شیوا و روان، قطعا بخونید متوجه میشید.
این
یونانیش رو بخونی بهتر میشه. حالا یونانیش رو باید الان انگلیسی شاید راحت‌تر بشه. در اصل حالا یه کتاب رو دیگه. ولی علم نفس ترجمه روانی داره، ترجمه مرحوم آقای شرف هم نامه فیزیک هست. در مورد کانت من خب در مورد کانت اون متن کامل نقد سوم موجوده، اون ما تقریبا بخش زیادشون اون دو تا رساله دیگه کانت درباره تاریخ جهانی و سود پایدارن. به نظرم میاد آقای سامی دردی ترجمه کرده، البته من شاید نگونم که من فکر میکنم ترجمه شده. ابن منطقه هگل هم فکر کنم کسی درش ترجمه کرده، حالا من چیزی ترجمه کرده ولی فکر کنم ترجمه ازش وجود داره. فلسفه حق هم که اینجوری حالا اونا رو باید یه جوری با هم یه فکری بکنیم که چیکار بکنیم. اونا رو اگر شما بخواد به نظر کسی بره انگلیسی شو بخونه از فارسیش مفهوم تر. بالاخره حالا با اینا رو تمام بکنیم. باید بکنیم. البته اینم بهتون بگم. ببین اینو به عنوان حاشیه بحث عرض می‌کنم. شما اینجا فکر می‌کنم حدود 10 و 12 و درسای زبان تخصصی و تحصیل متون اینها رو تو چیزی من می‌دونم. درسته چند بار 12 بوده؟ دو تا تحصیل متون که 8 بار میشه، دو تا فکر کنم زبان تخصصی هم دو بار 12 بار میشه. حالا اگه بار دو درست گفته باشم. خب آخرش هم تمام میشه و کسی هم انگلیسی نمی‌تونه بخونه. این تجربه‌ای که من کردم. خب البته این نه به معنی نیستش که این در استادش استاد بدی قاعدتاً باید اینو تحصیل کنه روش. فقط همین واسطه نشد خوبی هم واقعا باید بنویسیم گردن در سلام ویژگی. ولی اون گذشته از این مزاح ببینید واقعیت همین من اگر باشم مثلا این درس ها رو حذف میکنم و جاش فقط همون تا دو بازی زبان تخصصی میذارم که توش یه ساختار کلی از گرامر رو درس بیارم. چون اعتقادم اینه و ترجمه هم و این هم با شما دارم میگم حالا میخواد گوش کنید آدم نکنم خیلی دیگه چیزی نیستش که بخوام واقعا برنامه درس بکنم. بهترین راه متن خوانی این هستش که شما خودتون ملزم بدونید مثلا برای درس کانت، برای درس چندونم بیکنتاهیوم، حالا هر کدوم از این درس ها یه متن رو بردارید و خودتون ملزم کنید که بخونید. یعنی مثلا برای درس بیکنتاهیوم اون متن تعاملات دکارت رو خودتون ملزم کنید که من یه بار اون صفحه انگلیسی شو از اول تا آخر میخونم، میرم اون متنشو بالاخره یه جوری پرینت میگیرم. اون روزای اولام که میخونم هر یه صفحه‌اش احتمالاً یه روز طول میکشه چون برای هر خطش مجبورم مثلا چهار رو به دیکشنری مراجعه کنم و این روالش هم میدونم. بلکه جلو میرید کم کم روان میشه. واقعیت چند روی زبان یاد گرفتن فرقش با درس های دیگه اینه که شما هر درس دیگه رو شروع کنید خوندن ده صفحه که میخونید ده صفحه یاد میگیرید دیگه. زبان اینجوری نیست. یعنی شما باید یه سه ماه کار کنید، یه کتاب رو بخونید و دوباره آخرش این مسلط شد بتونید یه کاری انجام بدید. زبان خوندن حوصله میکنه. متأسفانه این ورش هم من دیدم، این دیگه تجربه خودمه. میگم که خودم که زبان یاد گرفتن هر کس که حوصله کرده نتیجه گرفت. به همین جهت این توصیه رو من به شما میکنم که یکی از این متونی که ما این ترم داریم رو هر کدومش رو خودتون خواستید میتونید حالا با هم مشورت بکنید ببینید کدومش راحت‌تره. اینو انتخاب کنید شروع کنید خوندن. والا ما بیایم اینجا به جای 8 واحد 16 واحد و 24 واحد تفسیر متون بذاریم چیزی آدم توش دستش نمیاد، مگر اینکه خودتون ملزم کنید برای نیاز واقعی زبان یاد بگیرید. این تجربه خود من بوده. من آلمانی رو همجوری یاد گرفتم. یعنی یه روز تصمیم گرفتم میگم یه کتاب آلمانی از طرف آلمان نیازی نمیتونم بخونم. خلاصه شروع کردیم و اینو خوندنش نمیتونم میخوام آلمانی بلدم. یه سالی که خلاصه سر کله زدم، بعد یه سال دیگه دارم راحت متنشو میخونم و این ترجمه هم حالا انگلیسی راحت‌تر میشه. انگلیسی هم یه مقداری بالاخره بلد آلمانی رو هیچ بلد نیست. این دیگه حالا تجربه بنده است و اگر کسی علاقه بود بیاد بیشتر صحبت کنیم. یکی از متون این درس خلاصه این کارو باهاش انجام بدیم که مجبور شید. قاعدتا برید سراغ اونی هم که ترجمه فارسی نداره، چون که ترجمه فارسی داره یه دو روز دو روز یه هفته تلاش میکنید بعد خسته میشید میرید ترجمه فارسیش میخونید، این الزامی ایجاد نمیکنه. ولی در این حال بازم من تاکید میکنم نمیخوام سر انگلیسی این متون شما رو اذیت کنم. دیگه حالا خودتون هر تصمیمی که خواستید بگید. نکته بعد این که پیش نیاز این درس، درس یعنی فرض من برای این که کسی که این درس رو گرفتن دو تا حوزه رو حداقل به مفاهیمش آشنام، یکی در واقع فلسفه یونان با تاکید بر ارسطو، و یکی هم خدمتتون عرض کنم که ایدالیسم آلمانی با تاکید بر کانت. این من فرض زمین شما مفاهیم اصلی اینا رو میگید. البته این فرض خیلی وقت غلط از آب در میاد، خب اگه غلط از آب در اومد ما مجبور یه فکری براش بکنیم، نمیتونیم خب آقا بعد بلد باشی بلد میشه من چیکار کنم، من درس میگم میگم خب بعد شما اونجا برای خود موبایلتون چک کنید من اونجا برای خود حرف بزنم، قاعدتا این که شدنی نیست. ولی اینو از این جهت دارم عرض میکنم که من تو انتخاب وایدم یه سری بچه‌ها 96 و اینا هم برداشته بودن، خب البته اون دوستان لطف کنن و درس رو حذف بکنن، چون این درس فرضش برای این هستش که برای بچه‌های ورودی 95 ترم 6 که اون دو درس پاس کردن. البته من عذرخواهی میکنم، من تا حالا سر کلاس هیچ وقت نمیدونم اون بچه‌ای که 96 هایی که برداشتن اومدن یا نه، ولی حالا اگه شما آقای شما نداشتیم حالا بیاد برای کلاس من صحبت کنیم بریم. من فکر کنم نداشتیم یه نفر میشتا تا منم نیومده بود گفتیم بگیم هست بگیم، فکر نمی کنم خودتون در کلاس باشیم، اگه میدونستم هستی میشه بودیم گفتم نگا محکم نمی گفتم درست ها اصحایی میکنم. ولی فرضم در اینه چون من تنم پیش که متافیزیک رو میگفتم گفتیم هر کس میخواد برداره این درس اصحاد نظره، من هیچ پیش نیازی جز آشنایی به زبان فارسی و عقل سلیم نداره، این هر کس که از عقل سلیم برخورده باشه. ولی خب بعد دیدم حالا واقعیتش آشنایی با یه سری مفاهیمی که ما فکر میکنیم خیلی مفاهیم مهم نیست برای باز کردن درس ضروری. اینم نه به این معنی باشه که حالا ممکنه این آقا بگه مثلا من کل هگل رو سه دور متنش مثلا به زبان آلمانی خوندم، البته این ممکنه یه چیزی جالب باشه، ولی خب تجربه من نشون داده که معمولا نه که این حرفا نادرست باشه، ولی بازم اینا مشکلی رو حل نمیکنه. حالا این چیز خاصی نیست بعد ما صحبت کنیم چی باشه. اما من یه نکته در مورد خود این درسی که عنوانش هست متافیزیک فلسفه عمومی در غرب، من نمیدونم این فلسفه عمومی در غرب متافیزیکش در من چیه، من خودم این عنوان هنوز برام حل نشده. تو ترم پیش بگیرم متافیزیک عمومی در غرب، بعد من این متافیزیک فلسفه عمومی در غرب، حالا در غرب باش که میگیم در غرب این فلسفه عمومی خودش چیه، این مفهوم پیچیده است برای من، اینکه متافیزیک این چیه این دیگه خودش یه مسئله سومی است که برام هنوز حل نشده. در شاید مرحوم آقای دکتر مهدوی که مثلا در سال 1330 داشته این برنامه رو میگرفته اون مثلا میدونسته داشته چرا این عنوان میذاره، ولی خب یه فکر کنم الان کسی خیلی اینو نمیدونه. و خب این درس هم درسیه که سرنوشت عجیب غریبی داشته تو گروه ما، یعنی هر ترمی یه استادی با یه شیوه ارائه کرد. واقعیتش این هستش که ببینید ما اگر بخوایم رو عنوان تثبیت شده متافیزیک صحبت بکنیم که البته این عنوان به هیچ چی نمیخوره، ولی خب حالا فرض کنیم اون فلسفه عمومی در غربش هم بزنیم کنار و بگیم این درس متافیزیکه، خب خود این عنوانم خیلی به تحدید موضوع درس کمک نمیکنه، چون خود ارسطو خب متافیزیکیانه و شما میتونید یه تن در مورد متافیزیک تو صحبت بکنید. خدمتتون عرض کنم که کانت و هگل هم مناقشه است که بالاخره متافیزیکدان هستن یا نیستن، ولی خود همین مسئله که اینا چی هستن میتونه موضوع درس باشه. و شاید مهمتر از همه مباحث مفصلی که در قرن 20 در زیر سنت تحلیلی تحت عنوان متافیزیک شکل میگیره و نمیدونم چرا اعتراض دارید یا نه، امروزه کتاب‌های مقدماتی زیادی هم در این زمینه نوشته شده. به طور مشخص این کتاب مایکل لاکس که فکر می‌کنم ویرایش سومش هم به فارسی ترجمه شده، اغلب ویرایش چهارمش هم در اومده و یه کتاب مقدماتی است که انتشارات راتلج داده تحت عنوان انتروداکشن تو متافیزیکس. حتی عنوان سریش اینه راتلج کانتمپوری اینترودکشن بعد حالا البته این سری متافیزیک این که در واقع باشه از اون سری اون عنوان متافیزیک. خود این مباحث هم به شدت بحث برانگیز و زنده است، یعنی این بحث متافیزیک تو ادبیات فلسفه تحلیل معاصر به شدت زنده است و به شدت هم اثر گذاره. و من هم شخصا چون پایان‌نامه فوق‌لیسانس هم رو همین موضوعات بوده بعدم هم نمی‌مونم که در واقع همچین مسئله رو به عنوان موضوع درس انتخاب بکنم، منتها برنامه دلیل این از این صرف نظر کردم و انتنگلش هم هستش چون ترم پیش حالا ما یه مدار بیشتر تکلیم به ایدئالیسم بود ترجیح دادم این ترم همین کار بکنیم. حالا در آینده باید تصمیم گرفت که در مورد این درس چه برنامه‌ای میخواد به طور ثابت اعمال بشه. من حالا فعلا این رو کار انجام نمیدم، ولی حالا توصیه هم اصلا به طور کلی به شما این هستش که با توجه به اینکه تو برنامه درسی ما دروس فلسفه تحلیلی خیلی جایی نداره، خودتون بدون کتاب رو یه نگاهی بکنید و مطالعه کنید. فکر میکنم بیاوش سومش به فارسی ترجمه شده تا جایی که اطلاع دارم. کسی دیده اون کتاب رو ترجمه شد؟ کتاب متافیزیک لاکسو؟ حالا بدید نگاهی بکنید. زارن ترجمه شد. حتی که ندارم یکی دیمت من بینام که چه. حالا من هم دیگه ادیشن چهارم شما از احتمال همون که ترجمه شده ادیشن قید ادیشن چهارم شما این چهارم ترجمه شده. منتها خب اون در واقع تم متافیزیک تحلیلی که حالا از فریوی و کاوزیشن و پاسیبل ورد ها و اونها صحبت میکنن بذاریم کنار، به این درس قرار نیست توی همچون تم هایی بره. حالا مگر اینکه قایت رو هم موزیم کاوزیشن بدونیم که خب البته اونم قایت به معنی وسیعی که ما اونجا بحث میکنیم نمیشه صرفا زیر عنوان کاوزیشن در واقع، البته اونایی هم که از کاوزیشن بحث میکنن از علیت بحث میکنن خیلی به مفهوم قایت رو بدونیم. در صورت این درس تو اون تم قرار نمیگیره. منتها یه تفاوتی هم با درسای رایجی که ما اینجا داریم که تاریخ فلسفه است داره، این درس از تاریخ فلسفه نیست. اینو بس تاریخی نمیکنم که بخوام یه گزارشی از مثلا فلسفه کلیت آرای ارسطو بگم، یه گزارشی از کلیت آرای خدمت مثلا کانت بگم یا هگل بگم، این به حال من نیست. بلدم نیستم من خیلی این شیوه رو باش ارتباطی هم خودم برقرار نمیکنم که بخوام فلسفه بگم ارسطو این موقع به دنیا اومد، این موقع مرد، این وسط هم چند تا کتاب نوشت، این کتابا نواسو عرضه کرد، بعد هم خب به نسانقا بعدی و بعد هم کانت سه تا کتاب داره و هر کتاب هم خب یه حرفای زده و خب بعد هم پیش بیانه داره. این درس رو من بر اساس یه موضوع خاصی که عرض کردم چه قایت روایت خواهم کرد. ترم پیش عرض کردم مسئله تبیین عقلانی جهان زیر مفهوم جوهر بود و یه بحث خیلی مهمی هم از بحث جوهر، اما این تر مفهوم قایت رو انتخاب کردم و در مورد مفهوم قایت چند تا نکته رو ابتدا باید توضیح بدم. یکی این که اصلا مفهوم قایت میتونه مفهوم محوری فلسفه ارسطو باشه. این همونطور که خیلی هم میگن مفهوم صورت در اندیشه ارسطو مفهوم محوریه، شاید مفهوم قایت از این جهت مفهوم محوری تری باشه، به این جهت که هم تو متافیزیک در واقع ازش بحث میشه، هم در علم نفس ازش بحث میشه، هم در بحث زیست شناسی ارسطو یا با همون گفتیم درباره اعضای بدن جانوران و سایر رسالاتش ازش بحث میشه، تو تحلیلات پسینی از اون بحث میکنه و مهمتر از اون در سیاست و اخلاق ازش بحث میکنه. یعنی مفهوم صورت شاید که خیلی اونجاها دیده نشه، در حالی که مفهوم قایت در سیاست و اخلاق دیده میشه. و از طرف دیگه یه مفهوم بسیار پرمناقشه هم هست، یعنی ما اینو نمیدونم که اندیشه طبیعی مدرن با طرد مفهوم قایت در واقع شکل گرفته. این دیگه فکر میکنم همتون شنیدید که فلسفه طبیعی مدرن فلسفه چیه؟ اینو میدونید یا نه؟ فلسفه مکانیکال اصطلاحا. فلسفه مکانیکال مکانیسم در مقابل چیه؟ تئولوژی. یعنی یا شما جهان رو قایتگرایانه تفسیر میکنید یا تئولوژیکال. حالا اینا رو بعدا توضیح میدم، صرفا میخوام ترمای کلیدی بحث رو بگم. در اصل این مفهوم پرمناقشه است تو فلسفه. از یک طرف مفهوم محوری اندیشه ارسطوه، از یک طرف ادیان و فلسفه های دینی به شدت به این مفهوم توجه دارن، به این جهت که در واقع جهان رو فعل الهی میدونن و فعل الهی رو هم ارسط نمیدونن، بنابراین باید از قایتمندی فعل الهی بحث بکنن. و از یک طرف هم مناقشه هایی که در اندیشه جدید شکل میگیره حول مفهوم قایت و در واقع حالا بازگشتی که ما به مفهوم قایت در کانت و به طور خاص هگل دیدیم. بنابراین تو این دست ما به نظر سه فیلسوف رو، یعنی ارسطو، کانت و خدمت رو عرض کنم که هگل زیر مفهوم قایت مورد بحث قرار میدیم. البته حالا باید ببینیم که چقدر توان کلاس هستیم. من یه پیشبینی هم البته دارم، ممکنه از کانت یعنی و از نقد سوم کانت نتونیم جلو در بریم. این هم بستگی به این داره که چقدر کلاس همراهی کنه. ترم پیش هر وعده دادم عمل کردم، یعنی تمام بحثی که گفتم رو ارائه کردم. خب اینا بگم سنگین بود. قاعدتا بازم میگم هدف ما این نیستش که بیایم هر چی که بزنم قبلا نوشتیم تو ذهنم ناسو سر کلاس بگیم بالاخره یا جمع همراهی میکنم یا نمیکنم. البته همراهی کردن نه به معنی که آقا خسته شدیم مثلا امروز مثلا نیم ساعت زودتر تعطیل کنیم حال نداریم، خب این که قاعدتا ما نیست، ولی واسه که آقا این مطلب سنگین نیاز به توضیح بیشتری داره. قاعدتا خب اونجا با میسیم و این مقداری بیشتر توضیح میدیم. با این قضیه معمولا کلاس من هم میدونید که بیشتر از یک ساعت اون طول میکشه دیگه، اینو که اطلاع دارید. معمولا بعضی دو ساعت بعضی دو ساعت درد نمیشه، اینو بسیده بعضی دو من خسته میشه ممکن یک ساعت تمام کنم. متا اونشو نمیخوام بگم نمیرسیم، ولی خب ممکنه خود محتوا کشش نداشته باشه. و خب اگر اینطور شد تا آخر کانس بیاریم فارد وصل هگل نمیشه، گرچه بعید میدونم که حداقل این مقدماتی هم در مورد هگل نگیم. حالا هگل دیگه چیزیست که بستگی به روال فعلی داره. بله
فلسفه این
سه
تا فیلسوفو تحت این
نه 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 ببین البته میشه این خدمتتون عرض کنم، شما میتونید کل فلسفه ارسطو رو زیر مفهوم غایت بگیرید، این شدنی. کل فلسفه هگل هم میشه، البته فلسفه کانت یه مقدار مشکل، کل فلسفه کانت هم میشه، ولی من کلا کل یه فلسفه وقتی اسمش میاد دهشت میکنم، چون معمولا شما کل یه چیزی که میخواد زیر یه چیزی ببرید یا باید به خود بکشیدش، هنوزم یه مسئله هست، میگن یه شکنجه‌گری بود در زندان که اینجوری میکشید که بعدا اینش در واقع زندانی، یا هنوزم تخته بشه یا اینجوری میکشه بعد میداد خلاصه قدرشون تو تابلم یه جوری اندازه میکرد. این ایده های کلگرایانه معمولا اینجوری، یعنی شما مجبورید که مثلا یه جوری حرفای فیلسوفا رو خلاصه چپ و راست کنید بالا پایین کنید، بعد این کل مثلا اندیشه این فیلسوف مثلا اینجوریه. چه دیدین میگن هایدگر گفته کل تاریخ فلسفه اونتوتئولوژی، آدم وحشت میکنه سلام من میشتم آقا چجوری مثلا کل تاریخ فلسفه مثلا با همه پستی بولنش کلش این کار دادم من کلم کل مثلا یه چیزی خدا نمیدونم چجوریه که کل یه چیزی یه جوری میشه. این از اون چیزایی که من خیلی ازش میترسم. البته به من خیلی راحت ها تو شما میگم من یه مثلا لم بدونم از قبل ارسطو تا مثلا نیچه رو میتونم زیر یه لم برات به قدرت من کنم اون تو تئولوژی این واژه‌ام یه جوری واقعا وحشت می‌کنه دیگه من چی می‌دونم من اونم چرا دارم در واقع من تجربه کردم تایشم چیزی در میاد ما کل چیزی رو زیر یه چیزی نه روایت می‌کنیم نه بلد روایت کنم نه اصلا دوست دارم روایت کنم، ولی واقعیتش اینه. حالا گذشته از اینا در مورد تعبیری که این داره زیر یه تن پوشش مبالغه هم پوش است در مورد اندیشه کانت باشه، در مورد اندیشه هگل و در مورد اندیشه ارسطو این شده میگه. حالا من این کارو نمی‌کنم، چرا که بخوام این کارو بکنم ما باید دو تا نظر ارسطو بحث کنیم که چطوری اینو بخوایم همه مباحث رو زیر قایت و بعد اخلاقشو بحث کنیم سیاستش رو بحث کنیم هیچ چیزی تم تمام میشه بعد یه تم میگم باید ما بحث کنیم ارسطو هم تمام نمیشه و میگه اصلا درس از اون موضوعی که خودش خالص میشه.
ساده این ارسطو
رو جدا
میکنه ارسطو میگه بعد
کان یا اینا
رو در نسبت آن
همین ترمیش نکتهش همین بود که یه مقدار برنامه رو عوض کردم، اینم سوال خوبیه. من ترمیش کلا ارسطو گفتم بعد کانت گفتم بعد هگل گفتم، منتها تنوع مباحثی که تو اینا میگفتم زیاد بود. بعدش دیدم که اصلا بهتره که بیام اینتر یه بحثی رو یه خورده محدودتر تو ارسطو شروع بکنم، چون مفهوم جوهر که تو ارسطو میگید از یه طرف مسئله فعلیت میاد وسط، از یه طرف مسئله غایت میاد وسط. من این دو تا رو تو ارسطو گفتم بعد وارد فلسفه بعد شد. ببین اصلا اول بیام مفهوم غایت رو در ارسطو بگم، بعد بیام در کانت بگم، بعد در هگل بگم، بعد وارد مفهوم بعدی بشم. وقتی که من برنامه رو بنویسم دیدم عملا همون مفهوم غایت میتونه یک تم رو پر بکنه، بنابراین در نسبت با هم چیزی جز مفهوم غایت نیست که بخواد نسبتی برقرار باشه، یعنی چاره‌ای نداره. در نسبت با هم وقتی معنی داره که شما بگی سه تا مفهوم می‌خوای بگی، اول تو ارسطو تمام می‌کنی بعد می‌رسی واقعا کلا یه مفهوم ما بیشتر اینجا نداریم و اون هم مفهوم غایت. ولی آره ترم پیش یه مقداری از این جهت من خواستم برنامه تصحیح کنم، اولا من چیزی رسیدم که کلا بحث بزنم رو غایت اینا داریم مفهوم مبسوط کرد. یه نکته دیگه هم شما بگم، ببین ترم پیش من کلا مباحثم متافیزیک بود و هیچ اشاره‌ای به اندیشه سیاسی نه ارسطو کردم و نه کانت کردم و نه هگل. خود اون بحثم اونقدر کشش داشت که اصلا فرصتی برای اینها به وجود نیاد. این سر تصمیم گرفتم که زیل همین مفهوم غایت تا اونجایی که این مفهوم تو اندیشه سیاسی و اجتماعی اونها هم وارد میشه بحث بکنم. البته در مورد ارسطو تو برنامه نیوردم فعلا. حالا اینا داره بریم جلو، شاید مفهوم غایت در پلیس ارسطو هم یه اشاره بهش بکنم بعدن، چون وقت بعدن که میرسیم به استیت هگل دولت هگل این دو تا با هم میتونن نسبتی با هم داشته باشن. فعلا نیوردم شاید هم نگم، حالا اون فعلا نمیخوام در موردش نفع نسبتاً بحثی بکنم. اگر هم در مورد سیاست ارسطو بخوام بحثی بکنیم شاید راحت ترین بخشش اون ترجمه‌اش هست و دور نگاه بکنید، احتمالاً متنش از بقیه متن ارسطو سالتر. ولی اینو در نظر داشته باشید که من تو این درس یک میزانی به اندیشه سیاسی اینها ورود خواهم کرد، در اندیشه اجتماعی اینها و در واقع شاید مثلا 30% 40% وارد تم، البته بسته به اون داره که چقدر بتونیم از کانت بحث نرد دوم کانت زود گذر بکنیم، یه مقداری از بارده است تو اندیشه سیاسی اجتماعی اینها خواهد رفت، باز هم زیر مفهوم غایت. خب این خیلی بحث مهمه، مثلا بحث غایت در خدمتتون اصلا اخلاق و در فلسفه سیاسی بحث خیلی چالش برانگیزیه. می‌دونید منازعه نمی‌دونم کامیونیتاریان ها این جامعه گرایان دیوال ها و این بحثایی که شما دارید تو اندیشه سیاسی میشه جامعه مدنی و جامعه باز و بسته و نمی‌دونم فلان اینا در نهایت ذهن همین بحث قایت دیگه که مثلا بالاخره در عرصه سیاسی چیزی به نام قایت وجود داره یا نداره و اگر وجود داره چیه و چه معنایی از قایت میتونه به یه جور توتالیتار بیان زن منجر بشه. اینا یه بحثای خیلی مهمی تو فلسفه سیاسی هم که چقدر ما میتونیم واردش بشیم. الان من چشم‌اندازی ندارم چون نمیدونم واقعا حالا کشش کلاس چقدر خواهد بود و بحث چه نمی پیش خواهد رفت، ولی اجمالا اینکه تو برنامه ما هست. تفصیلش چجوریه اونو که حالا در طول ذهن مشخص میکنیم. البته الان مشخصه کدوم متون میخوام بحث بکنم و متن محوریش هم معلوم کردم، یعنی اون رساله صلح جاودان، رساله درباره ایده تاریخ جهانی، بخشی از علم حق هگل و مقدمه فلسفه تاریخ شرط اون عقل در تاریخ که اون هم البته ترجمه شده مرحوم آقای دکتر اینا ترجمه کردن. متون محوریش نیست ولی خود اینا هم خیلی میشه روش بحث کرد، یعنی حالا نمیدونم شما چرا پیگیر این مباحث بودید، اونا میشه خیلی بحث کرد. اگر هم حالا خواستید یه کتابی رو هم که به من گذاشته بودم در این حوزه هست مطالعه کنید، یه کتابی از صفحه فضیلت از آلستر مکینتایر، این کتاب خیلی خوبیه که تقابل اخلاق سنتی و مدرن رو زیر مفهوم قایت داره روایت می‌کنه. البته این کتاب محوری در زمان نیست، همین انجام که گفتم به خود خاصی داره. من نه روایتی از من که تو این جایی رو بدون کلاس عرضه می‌کنم و نه اصلا می‌خوام بحث رو به اون سمت ببرم، چون خودمون هم یه روایت چالش برانگیزیه. اجمالا عرض می‌کنم خود این که در واقع قایت تو اندیشه سیاسی هگل هم بخواد قابل تطبیق و روایت اصطلاحا می‌کنم تاریخ همین همین مثلا مکینتایر رو اینا باشه خودش چالش جدیه. بعید میدونم مثلا ما توی انتر اونقدی بتونیم پیش بریم که حالا بخوام تقابل لیبرال ها و کامیونیتاریان ها رو ببینیم و بعد هم حالا ببینیم که هگل کجای منازعه قرار بگیریم. یه خیلی بحث پیچیده میشه. اینا رو صرفا از این جهت دارم میگم، یه نکته رو میگم، اون نکته آخر ان شاءالله وارد محتوای درس بشیم. خب ببینیم ساعتی گذاشتم یه صفحه گفتم یه 7 ساعت دیگه خواستم اون درس رو بگیرم. اون همین هستش که شما الان تنها 6 هستید، خب حالا احتمالا دو تا بگم درس دارید و یه تعدادی هم قاعدتا میخواد برید کارشناسی ارشد و خب کارشناسی ارشد هم بحث مهمیش پژوهش که روشن و یه واقعیت دیگه هم وجود داره، اونم هستش که من دیدم بعضی بچه هم کارشناسی ارشد بعد دو ترم هم میگذره بعد ترم سوم دارن فکر میکنن که خب بعد پایان‌نامه چیکار کنم، بعد میان مثلا به ما ایمیل میزنن که آقا ما یه پایان‌نامه میکنیم مثلا موضوع چی باید کنیم، بعد میگم خب خیلی شما خود به چی علاقه داری، بعد میگم مثلا از ارسطو تا ویتکنشتاین همه چی مثلا از واسه نمیشه دارم میگم اینو میخوام ولی خب بعدم خود سنزه باشه که جز اینو نکشه. مطابق مشکل از اونجاست که من فکر میکنم اصل این مسئله باید از همین ترم 5 و 6 کارشناسی برای بچه‌ها حل بشه. شما کم کم باید از همین دوره بتونید با یه حداقل خانواده ای از مسائل ارتباط برقرار کنید. حالا نمیدونم مثلا این نکاتی که دارم به عنوان اشارات پراکنده بهتون میگم، من میگم خواستید برید این کتاب ها رو ببینید، اینها رو صرفا از اون جهت دارم عرض میکنم که کم کم تو ذهنتون یه سری ایده های شکل بگیره و با یه سری ایده ها در واقع ایده های چالش برانگیز، یعنی آقا اینکه هگل بالاخره لیبرال یا یه چیز دیگه است چیزی این وسطه، اینا بهتون میگم یه خوردن همش این وسطه، هگل یه فیلسوفیه که هر جا میدیم نگاه میکنیم وسط بوده معلوم نیست پروفسور این ممکن اینا نکنیم تاش میگیم وسط هم میشه معلوم نیست چی. این از اون بهتون میگم که هگل کلاً به واقعیتش چون ایده هگل حالا تو حاشیه ایده صلح آشتیه، حالا وقتی میخوام معمولاً آشتی برقرار کنم دیگه وسط اون سن میگم آقا بیاد مثلا یه صورت اون رو سیتی کنم دعوا نکنه تاش هم نمیشه چون موزه شد چی هگل اینجوری کلاً نمیاد حالا تو اینم مبالغ است حالا نه اینا بیرون بگید در یک لگر بگید مرتی که مثلا اینقدر ادعا کرده که اگر اون نامه ترش از هگل اینو فهمیده، ولی خب حالا به هر حال ایده های اینا یه مدل مبهمه و از این جهت که مبهمه بوده بهش هم سخته متأسفانه همین ایده های مبهمی که میتونه موضوع تجربهش باشه، همین مفهوم قایت در ارسطو یا خود نسبت در واقع قایت شناسی کانت و اندیشه سیاسی تاریخیش که میدونید ما توی بحث کانت هم بیشتر به نقد عقل اول توجه داریم، نقد عقل دوم توجه داریم، خیلی به اون بحث های فلسفه حق به شدیده تاریخ جامعه شده تو عدبیات پژوهشی جهانی هم کمتر توجه شده، البته این که دارم میگم ناظر به ایران نیست، میگم تو حالا به اینجا چیز طرفی نمیشه ولی اون جایش که اینو کمتر از این میشه یه جایش که شده جایش کم طرف میگه آن کم طرف در صورت ایران میتونه یه زمینه هایی باشه با یه سری مسئله درگیر شید که بعدا دارید بیشتر مطابقه کنید و احتمالا بتونید به این موضوعات فرضیشی رسید. پس من تو این بس یه مقدار موضوعات بیشتر است در واقع. حالا یه سری مباحث حاشیه‌ای تاکید می‌کنم، وقتی موضوعات هم یه جایی به این الهام بیشتر تاکید می‌کنم و یه سری منبع معرفی می‌کنم. اگه یه جلسه 5 تا منبع انگلیسی معرفی کنم معنیش نیست آقایون برای درس بعد برید بخونید، میگم اینکه اصلا شدنی نیست، ولی کسی اگه بره پیگیری بکنه اینا رو می‌تونه به یه ایده‌ای برای کار خودش برسه. خب اما در مورد قایت عرض کردم که بحث قایت یه بحثی است در ارسطو که حالت بینابینی داره. ببینید بحث بحثی است دانشوی ارسطو مثل قیاس موجهات. قیاس موجهات رو انشاءالله میدونید چیه دیگه، قاعدتا این قیاسی که توش مفهوم ضرورت و امکان اینها هست. تو ما اون ترمی که با شما منطق قدیم دو داشتیم یه اشتباهی کردیم، اینو چند جلسه بحث کردیم بعدا فهمیدیم تا خود رو بفهم کنیم خب چه امکان که دیگه فهمیدیم قیاس موجهات قیاسی است که توش مفهوم ضرورت امکان میاد وسط. این خب یه بحث است محدود به همون تحلیلات پیشینی، نهایتش این که بعضی بحث میکنن که بالاخره این قیاس موجهات نسبتش با کتاب برهان چی اصلا نسبتی داره یا نه. ولی مفهوم قایت به متافیزیک ارسطو، به زیست شناسی ارسطو، به انسان شناسی ارسطو، به سیاست ارسطو، به اخلاق ارسطو، به همه اینها پیوند میخوره و این نقطه است که در واقع نقطه پیوند هست. اما وقتی ما از تبیین قایت شناختی داریم سخن میگیم و از قایت داریم سخن میگیم، مسئله تبیین علمی هستش که در مورد این اصطلاح توضیح خواهم داد. و به طور مشخص ما در بحث قایت شناسی در پی پاسخ به دو پرسش هستیم در اندیشه ارسطو. یک، چگونه قایت توسط ارسطو به عنوان تبیین در فلسفه طبیعی پا می‌یافت؟ و دو، محدودیت‌ها و شرایط این به طور مشخص دو پرسش، پرسشی است که ذهن مفهوم چی به کار می‌بره بچه‌ها؟ قایت یا قایت شناسی یا در اصطلاح مدرنش که بهش میگن چی؟ تئولوژی. و دقت کنید که تئولوژی اصطلاحی نیست که خود ارسطو به کار برده باشه، این تو قرن فکر می‌کنم 18 هم اولین بار به کار رفت. اما اینکه اصلا روشن باشه این دو تا سوال یعنی چی؟ ببینید بچه تبیین اصلا یعنی چی؟ وقتی میگید تبیین در اندیشه ارسطو منظور تبیین یعنی چی؟ پس اینکه این سوال جواب بده. اصلا تبیین در اندیشه ارسطویی زیر چه مفهومی صورت میگیره؟
زیر مفهوم علت میگیره.
زیر مفهوم علت باری کلا. و تبیین زیر مفهوم علت چجوری صورت میگیره آقای دوستانی؟
با چهار تا علت ارسطو
ما وقت داریم از تبیین صحبت میکنیم، یه تبیین از اینجا شروع میشه در اندیشه ارسطو که ما میگیم الف به اس یه گزاره رو بیان میکنه. این گزاره از دو حال خارج نیست. این دو حال چیه؟ نه اون که هیچی، حالا فرض کنیم گزاره صادقی که تبیین پذیره دیگه. خب در این صورت باز از دو حال خارج نیست. چی این دو حال هست؟ یا بدیهی یا نیست؟ نه بگیم گزاره جزئی. ببینید وقتی میگیم تبیین علمی خوب آقای اگر میگه میگید قاعدتا گزاره های کاذب میره کنار، اون که اصلا قابل تبیین نیست. گزاره های جزئی هم میره کنار چون اینها هم در واقع چی هست؟ گزاره های علمی نیستن، پس اون با گزاره های موازنه که کلی هستن. حالا این گزاره های کلی الف به اس یا بدیهی هم یا بدیهی نیست. شما میگید الف به اس یا میگه خب چرا الف به اس؟ چرا از روشن انسان حیوان مثلا اصلا در واقع مفهوم این نقطه است. ولی اون هستش که میگه مثلث مجموع زوایاش 180 درجه است یا آب در 100 درجه میجوشه. این دو تا مثالی هم که من بلدم هم دو تا سال تا آخرت من دو تا مثال میزنم. شما کنم دو تا مثال بلدم در همیشه هست. یه مثال سوم این هست که میگه من فلان جونور رو من دندوناش هم چجوریه. اون من نمیدنم جونور رو یادم من شکل دندوناش رو بنابراین اصلاح یاد نگرفتم. من کنم دو تا مثال از بیل میشتم بلد نیستم. کل چیزی یاد بگرفتم از فیزیک و ریاضی هم دوتا. خب الان شما میگید که مثلث مجموع زوایای 180 درجه است. این بدیهی هم نیست. نیست که روشن. اینجا پای چی میاد وسط؟ چرا؟ این که این چرایی رو شما بخواید روشن بکنید به این میگن تعبیری. وقتی میخواید این چرایی رو بیان کنید چی میگید؟ علت این که چرا این به ورای عرب ثبوت داره؟ این که شما میبینید تبدیل علمی به علت گره میخوره دلیلش یه چیزی خیلی در واقع روشن است مبتنی بر عقل سنجه که گزاره یا بدیهی یا نیست. اگر بدیهی نبود در این صورت برای اینکه بگید چرا معمول برای موضوع ثابته باید یه چیزی بیارید دیگه. اون چیز چیه؟ علت این در واقع ثبوت. حالا سوال اینجاست که آیا غایت میتونه نقشی در تبدیل های علمی داشته باشه؟ این سوال است. چطور استناد مفهوم غایت میتونه در تبدیل های علمی چی باشه؟ مؤثر باشه. و نکته دومی که تا کجا میتونید به این مفهوم استناد بکنید. مثلا میگم شما میتونید از غایت فلسفه خصوص تو عالم صحبت بکنید. خب ارسطو داره در تبیین پدیده‌های طبیعی از غایت استفاده میکنه. میگه آقا مثلا فرض کنید که غایت فلان نوع طبیعی فیل شتر خرگوش چی غایتش چی؟ خب یه پدیده در جهان طبیعی. آیا میتونید تمام پدیده های جهان طبیعت رو هم زیر مفهوم غایت بذارید یا نه؟ بعضی پدیده ها اساسا قابل تبیین غایی نیستن. آیا مفهوم خسوف رو میتونید بگید غایتش چیه؟ اتفاقی که میمانم بخونید در مفهوم خسوف. آیا ریزش باران رو میتونید درش غایت بیان بکنید؟ یعنی یه سری ایونت ها، یه سری در واقع پدیده هایی که زیر مفهوم جوهر قرار نمیگیرن. حالا در این مورد بعدا صحبت خواهیم کرد. این اشاره است به در واقع محدودیت های تبیین های غایت شناختی که الزاماً وقتی ما میگیم در ارسطو داریم جهان رو زیر غایت‌های تبیین می‌کنیم و پدیدارهای طبیعی رو زیر غایت‌های تبیین می‌کنیم، بعضی جاها هستش که این پدیده‌ها قابل تبیین غایت شناختی نیستن. کدوم پدیده‌ها؟ بعداً مفصلاً خواهیم گفت. اما حالا برای اینکه اینو داری چالش رو روشن‌تر بکنیم، به طور مشخص این سوال رو در مورد هر نظام اندیشه‌ای که بخواد پدیده های تدیری رو تبیین بکنه داریم. یعنی شما تو اندیشه کانت همین رو بعدا میبینید. این سوال همینه. آیا جهان رو میشه به طور کامل زیر قوانین مکانیکال تبیین کرد با کنار گذاشتن مفهوم غایت؟ یا نه ما ملزم هستیم که برای تبیین برخی پدیده ها به نحوی پای مفهوم غایت رو اثر بیاریم؟ این یکی از مهمترین سوال هست. اگر شما میتونید پدیده های جهان رو زیر در واقع تبدیل های مکانیکال یعنی تأثیر و تأثیر متقابل نیروها بدون اینکه بخواید بگید یه در واقع مفهوم مقدمی وجود داره که همه این پدیده ها زیر اون مفهوم مقدم برمی‌آید میشه، ببین مثلا میگم شما برای اینکه روشن بشه وقتی میگید تبدیل غایی یعنی چی، با یه پدیدار مواجه میشید به نام انسان. درسته؟ میگید این انسان یه اجزایی داره، یه جوهر طبیعی است، نام انسان یه اجزایی داره، این دندون داره، این قلب داره، خدمت شما عرض کنم که این دستگاه گوارشی داره، دستگاه تنفسی داره، خیلی چیزا داره، تدبیر خیلی پیچیده این هستش. شما یه بار اصلا آقا ما این انسان رو به عنوان یه موجودی تبیین می‌کنیم که این اجزا کنار هم یه قرار گرفتن، این قلب به عنوان یه در واقع موجودیت فیزیکال داره با یه نحوی اون خون رو پمپاژ می‌کنه، این میره تو مغز و اینا میشن قوی اتفاقات. ولی تبیین غایت شناختی یعنی چی؟ تبیین غایت شناختی اونجا هست میگید آقا مقدمه بر همه این اجزایی که میبینید یه غایتی وجود داره، مثلا به نام تولید مثل. اگر انسان بخواد تولید مثل بکنه باید رشد بکنه، باید تغذیه بکنه و باید در واقع حیاتی داشته باشه. این پمپاژی که قلب انجام میده، این رفتاری که معده انجام میده، این شکلی که دندان‌ها دارن و همه اینها در نسبت با اون غایت تبیین میشه. و اگر شما اون غایت رو کنار بگذارید یه عنصر توی تبیین از دست میدید، یعنی یه چیزی این وسط با هوا میمونه ولی پاسخ میده. منظور از تبدیل قاید شناختی وقتی میگین که آیا میشه جهان رو به طور کامل مکانیکال تبدیل کرد یا نه باید پای یه مفهوم دیگه به نام قاید بیاد، سوالی از این هست. به اینهایی که دارم میگم اگر فکر میکنید مبهم و اینها، اینها رو بعدا دوباره رو متن بیشتر توضیح خواهم داد. صرفا میخوام مفهوم تبدیل یک منتجه جان رو بسید.
بحثی که الان ما را جو قاید داریم و به قواندم یه خورده مثلا یه خورده قاید داره با هدف مالل گرفته میشه.
حالا آقاستان اینه نسته اجازه بده ببین این که قاید دقیقا چیه؟ چند نوع قاید داریم؟ تمایزش با اونها چیه؟ به قصدمندی بر میگرده یا بر نمیگرده؟ آیا ما فقط میتونیم قاید رو به فاعل آگاه نسبت بدیم یا ندیم؟ که این پرسش هایی که شما بگید همه به اونها برمیگرده، اینها در واقع پرسش هاییست که ما یک به یک زید اندیشه ارسطو با رجوع به آثارش به همش پاسخ بدیم. اینکه قاید اصلا نمیشه، آیا هدف نیست، اگر منظور هدف قصدمندی توش وجود داره یا نداره، اگه قصدمندی توش وجود داره آیا ما میتونیم از طبیعت به عنوان یک حقیقت قاید من صحبت بکنیم یا نکنیم، پرسش هاییست که باید به همش پاسخ بدیم. بله این سواله روسی، ولی ما فعلا نفیان یا اثباتن چیزی رو که این چیزی که تا اینجا گفتم محفوظ نگرفتم، صرفا خواستم با یک مثالی دستمون بیاد که وقتی میگیم تبدیل قاید شناختی منظور اون چی. پس قاید شناسی به مسابقه کلید تبدیل علمی در اندیشه ارسطو مورد تعجب ماست. ولی برای اینکه این مقداری باز مسئله اصطلاحاً تیزتر بشه و چالش مسئله برای ما روشن‌تر بشه، من 5 تا سوال رو نوشتم. این سوال رو یکی یکی مرور میکنم که ببینیم حالا اینها بعداً تو اندیشه ارسطو چه سرد میشه پیدا میکنم. سوال اول اینه قاید شناسی اساساً ناظر به علت یا ناظر به تبدیل؟ و خب البته تو این مورد یه جواب روشن هم ابتدا میدیم. قاید شناسی برای ارسطو که در باب علت و در باب تبدیل واقع‌گراست، یعنی اگر تبدیل میگه من واقع‌گرایی در باب تبدیل یعنی چی اصلا بچه‌ها نمی‌دونید؟ واقع‌گرایی در باب تبدیل یعنی چی؟ اصلا تبدیل یعنی چی؟ تبدیلی که برای شما توضیح بدم. تبدیل یعنی چی؟ ما یه باور داریم در ذهنمون که این بگیم الف ب است. شما میخواد بگید این باور چطوری شد؟ درسته؟ ببین اینو بحث کردیم تو فیلسوفای تحلیلی معاصر هم خیلی دمش بحث کردن. آره ما نمی‌خوایم اینو میشه یه تن نمونه بحث کنیم، اصلا نمی‌خوام یه اینقدر تفصیل وارد شم. یه روایت ساده شده‌ای ازش بگیم پای بده. شما میگید این باور چطوری در ذهن من شکل گرفته؟ یک فیلسوفی که واقع‌گرام نباشه خب ببین نمی‌تونه تحلیل کنه. کار نمی‌کنه. ولی فیلسوف واقع‌گرا باید به نحوی ریشه این تبدیل به کجا برگردونه؟ به واقعیت بگیره. یعنی بالاخره بگه آگه این باور در ذهن من شکل گرفته، یه وضعیت عمومی تو واقع بوده که اون منجر به شکلگیری ذهن من شد. اون وقت برای ارسطو این به چی گره میخوره؟ به علت، همونطور که هست. یعنی ارسطو براش چه تبدیل و چه علیت بودم در واقع چه مفهومی است که بنیاد واقع‌گرایانه نداشته. پس ما در ارسطو اگر بریم صحبت بکنیم از اینکه قاید شناسی ناظر به علت یا تبیینه، در واقع بحث از این میکنیم که ما در ارسطو 4 نوع تبیین علی داریم که اون 4 نوع میدونید دیگه چیه؟ هم سوری و قایی و مادی و فاعلی. و در واقع با توجه به 4 گونه علتی که در جهان خارج داریم میتونیم 4 نوع پاسخ به پرسش‌های چی بدیم؟ چرایی بدیم. بنابراین تبیین‌های قاید شناختی ما تنها در صورتی دارای ارزش معرفتی هستند که با یک علت واقعی مطابقت بکنند. این روشن تفاوت تبیین و علت. ببینید تبیین اینه شما یه باور در ذهن هستید، من استفاده توضیح بدید این باور چطور در ذهن ما شکل گرفت. علیت یک چیزی در جهان خارج. این تبیین در صورتی دارای ارزش علمیه که به چی برگرده؟ به یک علتی که در خارج باشه. برای همین خاطر ما 4 نوع علیت داریم و 4 نوع متناسب با علیت 4 نوع تبیین.
یعنی باوری داریم یه تبیینی می‌خوایم برای بسازید
این تبیینه باید تبیین علمی باشه. تبیین علمی یعنی چی؟ یعنی به یکی از احسان چهارگانه علت در خارج برگره. که این بحث است که تا یه حدی هرسی در کجا هم روش بحث میکنم؟ در تحلیلات ثانوی و البته در رساله های دیگه که داره که آقا رساله های زیست شناسیشو میگم، حالا اون داره من خیلی نمیخوام شما بفرستم دارید کار بکنم، چون رساله هایی هم هستش که دیتیل هایی داره میگیره وارد اعضای بدن جانوران میشه، خرچنگ رو بس میکنه و خیلی جالب هم هست. بعد اینا رو نشون میده که اینا زیر مبنی قایت و اونا دیگه رو خیلی ما نمیخوام بفرستم. جالبه چند میشه نگاه کنه ابن سینا هم خیلی بحث اینجوری داره که درباره اعضای بدن جانوران میشه، خیلی جالب بود برام، فکر نمیکردم که اینا هم اینقدر دیتیل وارد میشن. اون برام خیلی مهم نیست، اون لم فلسفی نکته بعدی اینه ببینید یک تصوری به وجود میاد خصوصا با کانت که قایت شناسی بدیل تبدیل مکانیکی میگیم آقا ما جهان رو که اونجایی که میشه مکانیکا رو تبدیل میکنیم، ولی یه جاهایی رو نمیشه مکانیکا رو تبدیل میکنیم. کجا به طور مشخص؟ کجا؟ نه قبلش نه آقا خیلی من آدی بسمان جا برسیم بید در کانت شما خصوصا تو نه در اول که آقا احتمالا خوندی اون اصولی که داره تبدیل میکنه یا ناظر به ریاضیات یا ناظر به چیه؟ فیزیکه. قایت همیشه اونجا میاد وسط که شما وارد حوزه زیست‌شناسی میشید. میدونی مثلا رشد یک درخت رو به سادگی نمیتونید زیر قوانین مکانیکی تبدیل بکنید. اینجاست که پای قایت میاد وسط. حالا سوال اصلی رو اصلی اینه که آیا اونجا هم همینطوریه؟ یعنی آقا ما تا یه جای جهان رو تبدیل‌های مکانیکال میکنیم، اونجاهایی که نشد سراغ تبدیل‌های مکانیکی یا نه؟ برای ارسطو مفهوم قایت فراگیرتر و مهمتری‌تر. به نظر میرسه که یکی از مهمترین تمایزهای ارسطو و کانت همین باشه که برای کانت قایت اجرایی در واقع از او اکیمیتی آقای اصطلاحی ما داریم اونجا هستیم نشد بگه میریم سراغ این دیگه. برای ارسطو اینجور نیست، قایت بنیاد تبدیل. حالا در این مورد بیشتر توضیح خواهم داد. در اصل میخوام بگم ارسطو اینا رو بدیل هم در نظر نگیرید. اینا برای تو بچه الان مبهمه ها، خب یعنی چی بدیل هم در نظر بگیرید؟ ارسطو که خوندید، کانت هم که خوندیم، تازه ما میتونیم اینا رو با هم چیکار کنیم، مقایسه بکنیم. من این جلسه ان شاءالله که الان تمام این مصطلحات رو خواهم گفت، یه چشم اندازی از خود بحث میگم، بعد دیگه اون نقشه کار و تصور کلی از بحث دستتون اومده وارد چی میشن؟ متونتون در واقع سه تا پیکسل میشن. اول ارسطو بعد کانت و هگل و آخرش دوباره میتونیم برگردیم به همین چیزایی که گفتیم یه بار دیگه جمع‌بندی کنیم. ولی میخوام تم بحث و سوالایی که میخوام بهش پاسخ بدیم رو یکی یکی مرور کنم. سوال سوم اینه، ببینید قایت وقتی شما میگید همون سیال عثمانی گفت آقای عثمانی قایت با چی به قول خود گره میخوره؟ هدف. هدف با چی معمولا گره میخوره؟ آره هدف به قولش همون نتیجه اون مفهوم خیر یا خوبه به این هدف برسی نرسی. قایت به همین خاطر معمولا این مفهومی هستی کانسپت سیستم هم کانسپت چیه؟ نورماتیوه. به این هم یه کانسپت های نورماتیوه. خیر مفهوم نورماتیوه دیگه، مفهوم هنجاریه دیگه، میگه این کار خوبه یا بد. قایت هم یه مفهوم ایست که یه جورای بینابینی، یعنی گویی که شما یه مفهوم نورماتیو رو تو حوزه طبیعت انتخاب میکنید، خیر این موجود مثلا میگه. بنابراین به خود ارسطو اینو زیاد به کار میبره، اصطلاح خیر رو در حوزه قایت زیاد به کار میبره. اینم که داره میگیم نه که بگه آه خیر مثلا انسان میتونه این هدف به حساب بیاد، معلوم برای مثلا فرض کنید خود موجود زنده هم یه خیرش در اینه که تو این مسیر رو بگیره، یعنی این اصطلاح خیر رو به کار میبره. سوال بعدی این هستش که آیا قایت شناسی که در پیوند مستقیم با مفهوم خیره صرفا بر خیر ارگانیسم های فردی در واقع تمرکز داره، یا اینکه میشه انسان یا خدا رو به عنوان قایت نهایی این سلسله هم در اندیشه ارسطو محسوب کرد؟ این یه سوال جدیه دیگه. شما نگاه کنید مثلا در فرض کنید سنت های اندیشه دینی خیلی این تاکید میشه قایت خلقت نهایت همه اینها چیه؟ یا انسان یا خداست؟ حالا بین اهل دست دیگه چی بخوام با آیا چنین چیزی هم در ارسطو داریم که بخوام برای جهان در کلیت دشتی قایتی به اون معنی لحاظ بکنم؟ به این پرسش هم ما در واقع اشاره خواهیم کرد، پاسخی هم خواهیم داد با این قید، با این قید که اون پاسخی که ما در ارسطو میدیم پاسخ نهایی نیست، به این علت که این مسئله در بین ارسطو شناسان بسیار بحث برانگیزه. حالا من وارد یه چیزی بهتون میگم، من خیلی وارد چالش های تفسیری نمیشم، چون بخوام وارد چالش تفسیری بشم اصل مسئله رو متوجه نمیشیم. حتی پیش که برای بچه ها درس میدن یه چالش تفسیری رو بیان کردم، بعد گفتم آقا این مسئله دو تا بدیل داره یا اینه یا اون تو امتحان سوال کردم بیا دید سه تا بدیلش کردم نمیدونم چه جوری گفتم سه تا، بعد اکثرا جابجا نوشته بودم، یعنی اینو جایی می نوشتم اون جایی می نوشتم، من فهمیدم که خب اشتباه من هم بوده وقتی که یه چیزی اصلش هم باید اونجا نگفتید بخواهم بریم بگیم باید علیف نمره چی بیت بیده هم چی میگه اصلا کل مسئله به هم نیست. از این جهت هم میگم بسیاری از روایت هایی که ما داریم میگیم و پاسخی در عرصه برش بیان کنیم پاسخ ایسی از زاویه تفسیری داریم برای شما بیان کنیم بدون اینکه بخواهم این رو خیلی چالشیش بکنم بگیم اونو میگه اونو میگه بعد یه چیزی تنش بعد آخرش رو میکنم که کلن در واقع رشته بس از دست مخاطب در رفته. البته این ذات بیان بنده است که اشتباهی بوده که من انجام دادم و ان شاء الله اینطوری دارم و با تجربه تجربه قبلی تحسین می‌کنم. اینا یه بحث تعلیمی ها، من معمولا به واسطه تو مدرسه موقعی درس می‌دادم اونجا اینو گفتم به شما میگم این معصی بود مثلا که درس می‌دادم بعد خوب درس نمی‌دادم ریاضی درس می‌دادم بهش می‌گفتم آقا اینا رو یاد بگیرید چون می‌رید مثلا لیسانس اقتصاد می‌گیرید فوق لیسانس اقتصاد می‌گیرید دکترا اقتصاد می‌گیرید آخرش بعد مثلا همینجوری معلم ریاضی بشید بنابراین یاد بگیریم اینا رو لاغت بگیریم درست بیکار نمیم. حالا خلاص این تجربه هایی که دارم به شما میگم که شما بالاخره این رشته که دیگه اصلا همین اون حالا اون اقتصادانه شاید تایی مونه کار میتونه بکنه بعد این معلم ریاضی میشه بعد از ورش کسی بی اقتصادی شما که دیگه اون شانس هم نداری همه تون باید این معلم فلسفه بشه دیگه به همه خاطر این چیزی که میگم یه نکته مهمی برای تجربه سرباز انتقال مطلب که توی اون مواجهه اول ما یکم انواع تفسیر رو بگیم ترش مسئله از دستمون در میشه. سوال سه اینه که آیا غایت فقط بر خیر ارگانیسم های فردی تمرکز داره یا میشه خدا و انسان رو هم به عنوان غایت نهایی منصوب کرد؟ یعنی ما فقط داریم میگیم که مثلا فرض کنید این موجود خاص، این سگ، این گربه، این فیل یک غایتی داره یا نه فراتر از اون که خود این در واقع موجودیت و غایتش در خودش داره جستجو میکنیم یه غایت دیگه از این هم داره که بگیم این انسان یا خداست. یعنی بگیم مثلا این موجودات به این علت خلق شدن که انسان ازشون استفاده بکنه یا خداوند در واقع فعالیتی بوده که در نهایت خلقت اینها به اون برمی‌گرده. پرسش هایی که میدونید خیلی با سنت های فلسفه دینی گرفت میخوره.
استاد این غایتی که در
فتن فریده
ها و اشکان
مونده از خود
این
فریده ها و اشکان
غایت
رو
از کجا کسب
کردن؟
یعنی ذات خودشون
مستقیم اون سوال اصلا مهم نیست. این سوالی که داری میگی از اون سوالایی که اگه بخوای بیفتی دنبالش منجر به یک بدفهمی میشه. اصلا مهم نیست که از کجا کسب کردن. حالا اینا توضیح خواهم داده، اینجورتر میخواستم بگم مسئله سر اینه که از هر جایی که کسب کردن آیا این غایت در تبدیل این پدیده به کار میاد یا نمیاد. به من برای اینکه این آداری حالا جلوتر داریم یکی از جاهایی که در واقع بدفهمی به وجود آورد من میشه یه رسیم در ادامه میخواستم بگم حالا الان بهتون میگم همین که یه دیگه فکر کردم وقتی ارسطو میگه غایت یعنی چی؟ یعنی فکر میگم اون وقتی میگه تبدیل غایت شناختی یعنی که داری میگه بگم ببین آقا اون فاعل دستمندی که تو جهان وجود داشته که این فعل رو به وجود آورده کی بود؟ یعنی این پرسش اصلا عوض شد. یعنی پرسش غایت این که من دارم مدام تاکید میکنم آیا اینه آیا اونه آیا اونه چون میخوام اصلا محل نزاع رو در این درک بکنم. مسئله این نیستش که آقا من میگم که این درخت مثلا یه غایتی داره میگه یعنی یه طراحی روش هم دیده داره یعنی دنبال این هستی تبیین نکنه. یعنی نمیخوام بگم که داره یا نداره با شما میتونید بر اساس یک سنت فلسفی دینی ثابت بکنید که تمام جهان مبتنی بر این فلسفی در یک طراحی روش هم هیچ اشکالی هم نداره. این تا اینجاش در واقع استفاده نداره. مشکل از اونجایی شروع میشه که تصور بکنید مقصود از تبیین غایت شناختی اینه. یعنی ما وقتی میگیم یه پدیده رو زیر مفهوم غایت بفهمیم یعنی دنبال پیدا کردن چی هستیم؟ طراح هوشمند هستیم، در حالی که مسئله تبیین غایت شناختی این نیست. اگر شما میخواهید در جهان یک طراح هوشمند پیدا بکنید این از راه تبیین غایت شناختی به دست نمیاد، این باید از راه دیگه برسیم که وقتی این آیه خالقی داره این خالق مثلا بس نیم مثلا که دقیقا میگیم این خالقی مبدعی رو ثابت میکنید علم مطلق و مبدع رو ثابت میکنید قدرت مطلق و مبدع رو ثابت میکنید این سه تا مقدمه که به همگی زمینه کردید عرصه نبودن خلقت جهان به عنوان فعل در واقع قادر مطلق رو اثبات میکنیم. این یه اثبات دیگه یه در جای خودش هم بسیار قابل توجهه، ولی رابطه به تبیین غایت شناختی علمی به طور مستقیم نداره. تبیین غایت شناختی علمی دنبال یه چیز دیگه است. این سوال مهمه، چون ما یه سوالی که معمولا با سوال تبیین غایت شناختی خلق میشه. و سوال چهارم این که آیا ما وقتی در ارسطو داریم از غایت صحبت میکنیم، از خیر و غایت جواهر فردی داریم صحبت میکنیم یا از چه صحبت میکنیم؟ غایت‌مندی جهان به عنوان یک کل. این سوالات از این جهت دارم میگم که بعدا دوباره وقتی سر کانت میریم میبینیم همه این دوگانه ها کانت به یه نحوی داره تکرار میشه. و اینم بهتون میگم کانت دلام میدونه که فیلسوفی که اطلاعات کالیفه خیلی کم داره، کانت از این فیلسوف ها نیست که مثلا دو میلیون جلد مثلا کتاب خونده باشه و مثلا همه این فیلسوف ها رو بلد باشه. اصلا اینجوری نیست. یعنی شما وقتی که میرید متونشون میخونید اطلاعات تاریخی خیلی زیادی نداره، بلد نه همه این عمقی که داره اطلاعات تاریخی زیادی نداره. و به همین خاطر جالبه تبیین غایت شناختیش خیلی چیزایی داره مطرح میکنه که مثلا اگه متن ارسطو دقیق خونده بود احتمالا خیلی از اینا براش مطرح نمیشد. البته این معنی مثلا اون سرتیبیان کانت نیست ها، میگم یعنی یه سری سوء تفاهم های جریان داره که این سوء تفاهم ها مستقیم و خود ارسطو قابل استناد نیست، ولی در فهم غایت شناختی به تدریج اینها شکل گرفته که حالا تو همین مقدمه میخوام اینها رو بحث کنم. و پنجمین سوال این هستش که آیا غایت شناختی عینیت داره یا نداره؟ یعنی آیا واقعا ما وقتی از تبیین های غایت شناختی صحبت میکنیم علل موجود در جهان رو تبیین میکنیم یا صرفا یک نوع شهودی است برای اینکه چیکار کنیم یک سری فرایندها رو که نمیتونیم زیر تبیین های علمی ببریم بهتر بکنیم؟ اینها پنج تا از سوالاتی است که ما در مورد ارسطو و در مورد تمام اندیشه های بعدی که در موردش صحبت میکنیم بهش اشاره خواهیم کرد. مثلا یکی از در واقع سوء تفاهم ها در اندیشه ارسطو اینه که غایت شناسی ارسطو اصطلاحا آنتروپومورفیک. آنتروپومورفیک یعنی چی؟ انسان شناختی نه. ببین آنتروپوس یعنی انسان، مورف هم مشخص دیگه. آنتروپوس یعنی انسان، این هم یعنی یه جور شبه انسان انگاری. مورف یعنی شبیه یه چیز دیگه. آنتروپومورفیک یعنی چی؟ ما میگیم تبیین های غایت شناختی در ارسطو آنتروپومورفیکه. ببین ما وقتی میگیم انسان یه فعل غایت‌مندی داره یعنی چی؟ یعنی با آگاهی و با قصد به جهت اینکه به یه چیزی برسه چیکار میکنه؟ که فعل رو انجام میده. در واقع غایت شناسی آنتروپومورفی یعنی تبیین الگوی رفتارهای ارگانی انسان به طبیعت. یعنی که همونطور که شما دارید تبیین چرایی رفتارهای انسان رو به یک قصد آگاهانه گره میزنید، برای در واقع طبیعت هم گویی در تبیین غایت شناختی یک قصدمندی آگاهانه رو محفوظ دارید. بیمیم آنتروپومورفیسم یعنی انسان انگاهی و شب انسان بارگی چی میدونم؟ من در این ترجمه شما نمیدونم چون من یاد بلد نیستم همون نیست چون نیستم یه راحت دیگه. آره دیگه این گویی که مثلا برای این طبیعت بی جان هم یه جور آگاهی و یه جور شعور و یه جور در واقع علم داره قائل میشه. این رو تو حاشیه انتخاب کنم که این رو فکر کنم همتون شنیدید، حالا شده نشنه و همون میشنه دیگه. این انقلاب علمی که ما انقدر میگیم انقلاب علمی انقلاب علمی، مهمترین بحثش چیه؟ نه 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 میشه. اون که مربوط به اندیشه سیاسی که با جان اسلامی رو نداره میگه نه. مهمترین انقلاب اینه یعنی که خب واضحا ناظر به دل میگه. واضحا نه ناظر به سیاست نه واضحا ناظر به اقتصاد. واضحا به علم. و واضحا وقتی میگیم علم هم تعبیر های علمی میگه مهمترین در واقع بخش ممیز انقلاب علمی تر به غایت شناسی و جایگزین ها کردن تعبیر های مکانیستی. و باز یه سوال خیلی مهمی که مثلا میشه البته ما بیاد تو این درس به این پاسخ نمیدیم چون قبل نیست بریم در واقع پیشوهای انقلاب علمی رو مطالعه کنیم که چیزی گفتن همین هستش که خیلی از این در واقع انتقاداتی که همزمان با انقلاب علمی به غایت شناسی ارسطو صورت گرفت به اون بدفهمی هایی میکرد از غایت شناسی ارسطو جریان داشت اینها داشتن با اون در واقع مقابله میکرد. در واقع غایت شناسی ارسطو در پی این هست که نشون بده چطور مفاهیمی که با مفهوم غایت گره میخوره که گفتیم مفهوم خیر هست و مفهوم هدف اون غایت مفهوم نرماتیو مفاهیم هر شکلی که حسابش بکنیم چطور میتونه وارد تبیین های علمی بشه. یعنی هر جوهری یک غایت هست و این جوهر زینف اجزا و حرکات خودش هست. فرض بکنید مثلا یه موضوع زندگی در نظر میگیرید این خودش زینف اون اجزای خودش هست و به مثابه این زینف غایت این جوهر تبدیل میشه و اینطور هستش که ارسطو یک راهی باز میکنه برای اینکه مفهوم خیر رو در طبیعت به نحوی چیکار بکنه وارد بکنه و خیر رو به عنوان یک پدیده طبیعی کنه. یعنی اون چیزی که میخوام براتون بگم ما وقتی میگیم خیر معمولا میگیم آقا مثلا خیر گندم در این بود که مثلا نور شد برای ما دیگه میفهمیم شما تصور عامیانه از غایت رو هم که میدید همین دیگه میگم این گندم برای چی بود میگیم مثلا خراب شده بود برای اینکه ما سیر بشیم مثلا این شطوره برای چی بود میگم خراب شد که مثلا ما سوار شیم این کوهانش هم که این وسط چیز بود در اینکه بیفتیم این وسط که دیگه راحت دیگه تکنم نکنم اون باقه برای چی بود مثلا برای این بود میشی برای چی بود برای این اینا در واقع تبیین هاییست که یه حالا جنبه دیگه تبیین های غایت شناختی است این هم در اندیشه ارسطو میشه نداره. تبیین قبلی چی بود آقای عثمانی؟ آنتروپومورفیک. این تبیین دوم یه آنتروپو داره ولی آنتروپوی دیگه چیه؟ ای گفتی
تبیین
این که همین مثاله دوبومی که زدن
مرسانی
این که مثلا دست دقیقتر بگم این که تصور میکنه تبیین غایت شناختی یعنی این که باید نفع همه امور رو به نفع برای انسان بیان کنه. اینا یه دیدگاهی است در مورد غایت شناختی. این چیه؟ بهتر بگیم آنتروپوسنتریک، انسان محوری. چرا نمیگم اومانیستی؟ اون یه اصطلاح خیلی خاصیه که توی در واقع دوره مدرن رایج میشه. اونو فعلا باش کاری ندارم. ولی آره اونا به نوعی آنتروپوسنتریکه ولی یه اصطلاح خاصی. تبیین هایی که انسان رو در قانون محور در واقع چه قرار بدن جامعه و این اشرف مخلوقات و همه جهان فرد رو در خدمت این باشه تا اینا در واقع به یه سعادت برسه. و اینا نمیخوام بگم غلط یا درسته، اینها جایی در تبیین های غایت شناختی علمی نداره. اگر بخواد تبیین بشه باید به نفع دیگه تبیین بشه. و این میخوام بگم نگاه ارسطویی در مقابل نگاه آنتروپوسنتریکه که میگه هر چیز تا اونجای خیلی که در خدمت انسان باشه و در نسبت با انسان باشه. به طور خاص تر رباقیون مدافعی همچین هم میشه. رباقیون آنتروپوسنتریک فکر کنه. میگه این به منظره مفید انکار مفید بودن اینها نیست. حتی اگر کسی بتونه از خلقت سخن بده که سخن گفتن از خلقت البته در اصل همیشه رسوی یک مقداری سخته که حالا خواهم گفت چرا. اگه کسی بتونه از خلقت سخن بگه میتونه همین کار رو هم تبدیل بکنه ولی خب باز باید مغز اینها رو با مغز تبدیل های غایت شناختی از من متمایز کرد. حالا باز اتفاقا داریم میپرسید تبدیل غایت شناختی چیه که باید از اینها متمایز بشه. اینا رو به تدریج حالا با متنی که میخونید باید براتون روشن کنم. نیست نه آنتروپوسنتریکه نه آنتروپومورفیکه و اینها سوء فهمهایی است که در فهم در واقع ارسطو به نحو تاریخی داره شکل میگیره. به طور مشخص شاید مهمترین در واقع باشه تون که نمیگم اولیس هر وقت خواستیم بپرسیم. میشه اشکال نداره هر خواستیم. هر سوال داریم؟
یکی که این دو تایی که گفتیم هم بیرون از هر خدیده ایه.
هره. دادم خواهدش تبدیم های رسی جایی نداره. اینا سوء فهم های سوء فهم های سوء فهم های رایی زدگیه. شما الان مرد هستی که باید اولی چیزی که به ذهنش میاد همین هاست و احتمالاً اولی چیزی که به ذهنش میاد میگه که یه پدیده ای رو در کلیت خودش درون خودش کنه. یعنی الان شما میگم مثلا قایل گردون چیه؟ منون بکنه. یعنی مرد هستی که احتمالاً همین میگه. کسی مثلا به ذهنش نمیاد که این گندم به عنوان یک نوع طبیعی قایلش چیه؟ میدونی چیه؟ چیه؟
دونه باشه
واسه
یک
گندم. این دونه باشه واسه چی؟ یک گندم. این تقریبا جواب نزید. بقا اون نوعه. این عرصو میگه موجوده دو دستن. حالا اینو بعدا توضیح میدم. فقط برای اینکه اینا داری تقریبا اصلا مطمئن شده. این موجوده دو نوعه. یه موجوداتی موجودات عالم فوق العاده هم. یه موجودات موجودات عالم چی هم؟ تقریبا هم. موجودات عالم فوق العاده هم موجودات چی هم؟ سرمندی هم. اینا دوام دارن. موجودات عالم تحت القمر دوامشون از طریق چیه؟ برای نوع، نه برای فرد. بنابراین فرد در اینها به نحوی در واقع ساختار شکل میگیره و این اجزاش کنار هم قرار میگیرن که بتونه تولید مثل داشته باشه و بقای درمون داشته باشه. این در واقع انواع چی هم؟ طبیعی. حالا در مورد انسان که وارد میشه یه مقدار مسئله پیچیده‌تر میشه. اونجایی که پای مفهوم چی میاد واسه؟ آگاهی. وقتی پای مفهوم آگاهی اومد واسه، علاوه بر اینکه بقای نوع اهمیت پیدا میکنه از طریق تولید مثل و اینها، بقای نوع از طریق تولید مثل، یه چیز مهمتر میاد واسه. ببینید، حیوانات خیلی تشخص فردی توشون موضوعیت نداره. نگه تشخص فردی ندارم، بالاخره دو تا یکون که همگی فرد میکنم در افتر باشم از شما فرد میکنم. ولی موضوعیت در دقیقه تو تبدیل علمی نداره. ولی انسان ها توشون تشخص فردی همیت پیدا میکنم به خاطر همون آگاهی. اینجاست که علاوه بر اون بقای نوع برای فرد انسان هم میشه یه جور قایت قایت شد. فعلا این یه تبدیل علمی نیست دار. این به اون برگرد انسان شناسی هست. اون چیه اون قایت؟
سعادت.
باشه درست سعادت اون سعادت چیه؟ درست میگی سعادت چیه؟ باری درست گفتی چیه؟ سعادت انسان در انشه هستی چیه؟
خیلی
خیلی دنیاوی نیست. نه خیلی دنیاوی نیست. حیات معقول نیست. حیات معقول نه. حیات معقول. حیات معقول که اینجاست که میگم خیر انسان تشکر به اداره. حالا اینجا رو پایین گفتم. ببینید تشکر ببینید به طور کلی خیر همه موجودات در تشبه به الهه و در تشبه به سرمندیت. حالا یه بار هستش یه چیز قورباغه است. این تشبهش به سرمندیت فقط از طریق بقای نوره. یعنی قورباغه از این طرف به سرمندیت شباهت پیدا میکنه که این نوعش سرمندی از بین نمیره. این قورباغه منشأ قورباغه بعد میشه اینا از بین میرن ولی نوع قورباغه باقی میمونه. ولی انسان علاوه بر اینکه به عنوان یک موجود طبیعی سرمندیتی از طریق تولید مثل داره یک وجه دیگه در واقع تشبه به اله هم داره اونم از طریق چیه؟ حیات معبود. چون در اندیشه ارسطو خداوند به دو وجه خیلی مهم داره متصل میشه یکیش عقل یکیش حیات غیر از سرمندیت که این در واقع حال سرمندیت رو موجود دیگه هم میتونم بهش برسن ولی حیات معبود اون نوع در واقع قایت است و اون نوع سعادت است که فقط در روی انسان امکان پذیر که همه این رو البته بعدم بهش اشاره خواهیم کرد. اینجا دیگه ما از تبیین های طبیعی داریم پاس رو چکار میکنیم؟ بیرون میزنیم به این دفعه خواهیم نه به همه خواهیم
این تبیین که بقا نوع قایت فرق دیگه یه
هر
خب این هم بیرون از اون شیه قرار
نه از اون شیه نیستی تو خودشه
توی به یک معناش توی خود شی باشه که این انسان مداری و انسان
نداری. نه الان بسیم شما گرد بقای نوع گندم تو خود گندم نمیدونه از گندم میشه نکتهش اینه، اینو باز توی بحث دقیق‌تر خواهم گفت، فقط یه اشاره میکنم رد میشم. بقای مشارکت در سرمدیت هم خیرش به نوع گندم میرسه، هم خیرش به فرد گندم میرسه. چرا؟ از یه طرف به نوع گندم میرسه، خب نوع گندم داره تغذیه پیدا میکنه. از یه طرف به فرد گندم میرسه، چطور؟ آی برهان، خودمون فرد گندم هم به خاطر اون مکانیزم های حیاتی چی پیدا میکنه؟ بقا پیدا میکنه. این در واقع یه خیر دوستی هست که خود همون نوع باقی میمونه. حالا یا افراد اون نوع یا اون نوع در کلیتش برای بیرون از نیست. خب ارسطو
مثلا بعد این اشکالی که من دارم اینه که خب این دانه گندم در یک جایی که در یک جای قرار بگیره که امکان رشد و امکان چیز براش نباشه، خب این کجا رو بعد بقاش تو دوی خودش نافذ است؟
خب نه، حالا اینجا یه بحثی پیش میاد که اون موانعی که باعث میشه یه نوعی به قایتش نتونسته برسه چی؟ این شما یه چیزی از اون حالات طبیعیش در بوده، اونم روش رست میشه.
نه، وقتی این ذاتی اون باشه، خب
یعنی نه، به این ذاتی یه چیز که میگیم دقت کنید، آقا این ذاتی یه چیز که میگیم یعنی چی؟
این اصلا وقتی این بقا نو خب قایت اون گنده باشه، یعنی در هر شرایطی باید باشه، یعنی دیگه نمیتونه
که نه، ببین در هر شرایطی بخواد باشه، شما فردا اینجوری بخوای بگی این موجوده که منقرض شدن باز چی؟ ساده ترش میگم وقتی میگیم بقای نو قایت در واقع نوعی گندمه و در تبدیلی به کار میاد، معنیش این نیستش که پس هموار نوعی گندم بقا داره، که معنیش اینه که شما وقتی این موجود رو تحلیل میکنی میتونی توضیح بدی چرا ریشه داره، این ریشه ها چرا به این شکل ساده متصل شده، این برگا چرا به این شکل قرار گرفتن، یعنی این هیئت کلی ارگانیسم رو میتونی زیر این مفهوم تبدیل بکنی. این روشن وقتی میگی تبدیل نشه مثلا میگن یه من خیلی حتی من دم شکل دندونای خرچنگ رو مثلا میگن بحث کنم آقا این اگه شکل دندوناش اینجوریه، این در اون کلیت خودش رو بقایی داره کمک میکنه. حالا این رو بریم که زید شناسه رو ببینید، من بچه بودن زیاد این رو نگاه میکنم، الان دیگه نمیرسم اونا خیلی این چیزا توشون جدی هایی که این اصلا خود کل زید شناسی دوارمی رو به نمیشه اینجوری دیگه. من خیلی اینا مطالعه نداشتم، من به زیستشناسی حرفانویی من داره همطوری مسئله رو میکنم. خب نه اینکه بخوام بگم ارسطو داروین ارسطو دیگه با بخوام بگم، یعنی اینا خیلی حرفای عجیبی تو تبیین های علمی نیست. خب اینا این مقدمات بود برای اینکه خود مسئله رو تو ارسطو دستمون بیاد. خب امروز بشه تو ساعت 4 درس هم بسه همون بیشتر درس هم بسه همون بسه همون بسه آره باش اصلا اگه کنون شروع اگه همه موافق باشن یک کنون شروع کن مشکل نداره.
وقتی یکی دارش من کلاس یه جای کلاس دارم که با یک کنونیم از یک چه شروع کنیم
یک دو هفته ببین هفته باید که تحتیل هیچ هفته باید که تحتیل دو شنبه هم که به افتخار تو یک و چهل شروع میکنیم تا بیست سقه به چهار شاید دو ساعت هستم. نه اولا دو ساعت رو نمیکشه ها، حد اکثر دو ساعت. ولی خدمت شما هست کنم که حالا اون یه دلیل هاش
نکنم. چهار دوباره با خودت من که دست دارم.
من رو دارم که دست دارم. یه روز یکی از بچه ها یه استادی داشتیم خیلی حالت طلبکار کلاس تجربی هم و دوره لیسانس. خب بچه ها میگم بشین زجر بیه که آدم دو ساعت مجبور باشه 250 نفر نگاه کنه. یکی بچه باید آقا تو نمیفهمید چه زجری که 250 نفر مجبور شد دو ساعت یه نفر بیا بکنه خیلی بدتره. من راست هم میگفت دیگه بالاخره هیچ تنوعی هم توش نیست. حالا خلاصه اگه در این مورد اگه تو خاص میشه من نمیشم برنامه میکنم. نه اون حالا یه دلیله نه من دو ساعت رو که میگم نه اونم میگم خودم هم اینقدر زورم زیاد نیست دو ساعت درست کنم. من تو نمیشم یه مداری آخرتن یه ماهی مریض بودم هنوز آثارش مونده بعد میام اصلا میتونم برسه دو ساعت درس ولی میگم که کسی یه ساعت میشه نگه بسته نباشه چون خیلی رو اصلا من میگه وقتی این برنامه خیلی چیز اصلا ناراحت نمیشه بگه در حال بعد هم دو ساعت درس دارم یه بار فکر کنم دو ساعت در دقیقه فقط یه بار درس دارم ولی یه بار دو ساعت در دقیقه درس دارم خب یه بار نه موقع جمعون بودیم قادم نمیشه نه جمعون نمیشه نه حالا عزیزم دارید شما خسته میشید و خودم خسته میشید خسته خیلی هم نگران رو نشنم میشید اما چون این حالا بحثا رو گفتیم معرفت علمی چیه و آخری میگم این که ارسطو طبیعت رو به عنوان اصل درونی تغییر و یک غایت تعریف میکنه حالا در این صحبت میکنه و تبیین های غایت شناسی برای ارسطو با توجه به همه توضیحاتی که دادیم زیر غایت های درونی یعنی غایاتی که برای خود جواهر طبیعی خیر هستن یا چی هستن؟ نافع هستن که مفهوم خیر و نفع هم باز به هم پیوند میخوره در مورد تبیین مفهوم یعنی در واقع در مورد مفهوم تبیین علمی هم یه اشاره مختصری در اینجا لازم ببینید تا اونجا که ما میدونیم اطلاعات تاریخی ارسطو برای نخستین بار تو تاریخ اندیشه با ارائه اون تقسیمات چهارگانه علل مدعی شد که انواع علت زیر این چهارگانه کلی قرار داره که آقا ما نمی‌دونیم چی و توجه خاص به مفهوم علت هم به جهت همون چیزی که توضیح دادن چرا علت مهمه چون تو تبیین علمی مهمه ما اصلا اگه میگیم علت چهار تا پنج تا ده تا اینجوری اونجوریه به اون خاطر که اون پرسش چرایی رو میخوام بهش جواب بدیم یعنی هر برهان شامل یک قیاسه که این قیاس یه حد وسط داره ویژگی مهم حد وسط در قیاسات برهانی چیه؟ چیه؟ اینو باید بدونید
ثبوت
البته نه باید چون شما منطقه دو اصلا بحث برهان نخوندید بگو آقایی
میشه ثبوت حد اکبر و حد اصل
باری کرد این خیلی دقیق ببینید در قیاسات این قیاس برهانی اصلا این چی؟ قیاس اصلا این چی؟ قیاس سازن شکلش نمیده الف به از به چی هست؟ به این میگیم حد وسط میدوسته ما بخواهم به چی برسیم بچه ها؟ دنبال چی هستیم؟ الف چی هست؟ این به نقشش چیه؟ به دقیقا نقشش چیه؟ ما بخواهم به این برسیم دیگه پس به علت اینه این حد وسط علت تصدیق نتیجه است قیاس برهانی اون قیاسی است که به فقط علت تصدیق نتیجه نباشه به علت واقعی ثبوت نتیجه در خارج باشه به این قیاسه ببینیم من الان میگم تو ذهن خودم ها فرض کنید که یه لوله‌ای رو می‌بینم داره ازش آب چکی می‌کنه سریع تو ذهنم هم می‌کنم که آقا اون بالا اون مخزن انبساط گرم شده چی شده و این شروع کرده به نشته چجوری تو ذهن من این شکل گرفت که مخزن انبساط گرم شده از کجا من فهمیدم که مخزن انبساط گرم شده از کجا فهمیدم نشته ولی چی واسه نشتاق میشه؟ امساط مخزن امساط مخزن هم گرد شده مخزن امساط مخزن امساط یه اصطلاحیه شما لازم نیست بلد باشید چون من تعمیل کنم بعد از ساعت باید مخزن امساط یه اصطلاحیه اون اگه گرم بشه این چیز در واقع این پکیج هایی که تو کنه هست پشت چه چیزی رو شما تو نهیم بشه مخزن امساط حالا تا چه چیز در باشه همه حالا کار بگی ندارم مدرم چون این مثال بزنیم هم بده این کار به این نداره ببینید یه پدیده رخ داده شما از مشاهده این پدیده پی بردید که یه اتفاقی عقب‌تر افتاده در حالی که در واقع اون انبساط مخزن بوده که باعث این اتفاق شد در ذهن شما اون چیزی که علت شد برای فهم اصل مسئله در عالم واقع معلول اون اصل مسئله در حالی که در تبیین علمی شما از چی به چی میگید؟ اگر این تبیین علمی رو خواهید داشته باشید که به شما یقین بده باید از کجا به کجا برید؟ از علت واقعی یعنی اون چیزی که تو ذهن شما میخواد علت شکل گیری این باور بشه باید همون علت واقعی مسئله باشه چرا؟ چرا اگر این علت باشه تبیین علمی نمیشه؟ برای شما فرض کنید من واقعا نمیدونستم که مخزن انبساط باعث این نشتیاب این آخرین مرحله انتقال میشه. اگه این نمیدونستم آیا واقعا از نشتیاب چیزی میفهمیدم؟ آب میومد میرفته میشم نمیفهمیدم دیگه بازه دیگه کم پیش نمیاد دیگه اونا آب گرفت و نمیش کنم به نسل جامعه یه تو تقدیم علمی هم اینجوریه تو تقدیم های علمی اگه شما واقعا علت رو ندونید هر چی هم که پدیده رو مشاهده بکنید پی به اون چیز واقعیتش نمیبرید. میبینید ما وقتی فهم گرفتیم میگیم برای شما نمیتونیم از معلوم پی به علت ببریم آقا هم رو ببرد میبینید معلوم اینم که آب داره نشت میکنه بعد تمام مغزن انبساطی برای سرش نمیاد. حالا که اصل قضیه اینه شما از پیش میدونید که در واقع اون مشکلی که تو مغزن انبساط به وجود میاد باعث این در واقع اتفاق میشه چون از وقت اون علمی رو دارید میتونید استنتاج انجام بدید ولی در واقع اصلا اتفاق نمیفته. پس اجمالا این که تبیین علمی اونجاییست که اگر گفتیم الف جیم است و گفتیم که چرا پرسش کردیم چرا الف جیم است پاسخی که میدیم چیه؟ یک حد وسط رو بیان میکنیم که این واقعا نه در نحوه شکلیش تو ذهن ما علت نحوه است. آقای عثمان خیلی نکته دقیق گفت اونم این بود نگفتش که حد وسط علت جیم خب حد وسط علت سقوط جیم برای علفه این یه نکته خیلی مهم نیست توی بحث در واقع برهان که حالا من نمیخوام فعلا میشه اشاره بکنم ولی معمولا ما این دوتا رو با هم چیکار میکنیم یعنی این دوتا رو با هم چیکار میکنیم که معمولا تمایز بین این که حد وسط علت سقوط نتیجه باشه با این که حد وسط علت سقوط چی باشه به این چی میگیم؟ به جیم چی میگیم؟ چی؟ به جیم چی میگیم؟ بچه میرم میگم؟ یه نفع شوهر بسی داره کورای ما علف در سودش میگیم سغرا به جیم هست سودش میگیم کورا علف میشه حد اسفر جیم میشه حد اکبر به میشه حد وسط آیا رو میگم قرار بشه بایدش بگیم چیزایی نیست نمیم در اصلت اون چیزی که معیار علمی بودن یک تبیین هست و معیار برهانی بودن یک قیاس هست اینه که حد وسط علت سقوط اکبر برای اصغر باشه و این معمولا فرق میشه با اینکه حد وسط علت سقوط اکبر باشه. اینو من دیگه میخوام توضیح بدم اگه یه بحثی بعدا شد در مورد برهان بیشتر در مورد توضیح بدم فکر کنم نمیتونم خیلی بهش نیاز باشه ولی نکته خیلی مهمه تو برهانی بهش میگن برهان تو سنت ما به قیاس برهانی میگن برهان علمی که حالا خب اما قبل از اینکه بخوام بیش از این جزئیات قایت شناسی ارسطو رو بگم باید دو فهم منصور و ارسطو رو با جزئیات بیشتری بیان بکنم که البته دقت متن شناختی چندانی هم ندارم. این نقطه نظر الهیات طبیعی نظر الهیات طبیعی یعنی اونجور که شما از مفهوم آیت برای تبیین های خلقت گرایانه از خدا و اثبات مبنی به آیت استفاده میکنید. میدونید که الهیات طبیعی خصوصا تو عصر جدید و نوای خیلی شایع بود و خود کانت یکی از اون چیزایی که خیلی باش داره مواجه میشه همین مثل الهیات طبیعی نظرات رو بشه. نقطه نظر تخمینی یعنی این که آیت تبیین علمی واقع‌گرا به شما میده یا نمیده؟ نمیده. این صرفا اونجاییست که شما وقتی به دلیل کمبود اطلاعات یا اصلا نقص ذاتی فاهمه که کانت وقتی صحبت میکنه نقص ذاتی فاهمه رو مطرح میکنه مجبورید که پای تبیین های باید شناختی رو بیدید مثلا در علاج جهان در واقعیت خودش قابل تبیین چیه؟ مکانیستی و این هر دو به ارسطو بعضاً منسوب شد. اما قبل از اینکه بخوام حالا باز خود اینها رو توضیح بدم، یک توضیح خواهم داد که چطور در دل تاریخ بچه خسته شده این خسته شده این همه شده رسه بعد اگه نه که این همه داری بچه کنم مردم خسته نشده یک بحثی کنیم که چطور در بستر تاریخ سنت های مختلف شارعان ارسطو وارد شده که اساسا این نگرش ها شکل ببینید نخستین میراث سنت شارعان ارسطو متعلق به کسانی که سعی میکنن اندیشه ارسطو رو در واقع یک دستگاه فلسفی واحد روایت میکنن به طور مشخص نمونه این سنت که اسکندر افروبیسی که میدونید ما اسکندر افروبیسی داریم بعد نیو افلاطون نام بذاریم به لحاظ تاریخی اگر بخواید دقت کنید اسکندر افروبیسی و بعد نیو افلاطون میان که آدم در واقع حالا چهره خیلی مشهور نیو افلاطون میان کیه فلوتین بعدش کیه یه شاعر بده فلوتین به اسم پورفیروس ولی غیر از اینا چند تا چهره خیلی مهم دیگه هم دارم که اینها تو سنت ما خیلی مهمن به نام فیلوپونوس و سیمپلیکیوس که اینها رو ما خیلی نشنیدیم ولی دو تا این فیلوپونوس و سیمپلیکیوس اینها آدم های مهمی هستند که حالا بعدا بهشون اشاره خواهم کرد این دو دست شارعان ارسطو یعنی اسکندر و شارعان نو افلاطونی دسته اول تلاششون این بود که اندیشه ارسطو رو در قالب یک نظام منسجم مفهومی رو بگید با این بگید که خود این آقای در واقع اسکندر متأثر است از شارعان و منتقدان افلاطون این وقتی مثلا شما فرض کنید میرید کتابای اسکندر رو میخونید میبینید که داره به انتقادهای دو نفر به خدمتتون عرض کنم ارسطو جواب میده یکی از اون تئوفراستوسه تئوفراستوس به نوعی شاگرد بیواسطه ارسطو و یکی دیگه از تئودموس اون آدم خیلی مهمیه و غیره میکنه یعنی میخوام بگم خود اسکندر هم در واقع تو متن یک سنت انتقادی داره با ارسطو مواجه میشه به همین خاطر هم این که داره سعی میکنه ارسطو رو یه جایی سازگار بکنه بدون اشتباه نیست یعنی یه جایی هم داره نظرات خودش رو وارد میکنه اما شارحان نو افلاطونی ارسطو چه جوری هم؟ شارحان نو افلاطونی ارسطو اینجوری هم که اول اینا خودشون رو در واقع ارسطویی میبینن یه فکر نکته جالبه منتها ارسطویانی هستن که اندیشه ارسطو رو دارن به نوعی در یک در نگاه قابل جمع با افلاطون که اینا در واقع ویژگی اصلی شارحان نو افلاطونی ارسطو بود. یه چیز تو حاشیه بهتون میگم خیلی بحث نیست اشکال کامل رو بهتون بدم. یه چیزی من اینکه من خودم دیده بودم ولی اصلا من یه نفر این مقام نشد. یه آقای اسم آقای پیتر آدامسون. این پیتر آدامسون الان خیلی تو جهان معروف شده چون یه در واقع پادکست های میده بیرون تحت عنوان هیستوری آف فیلسوفی بیت اوت این گپ. این چیز بعدی هم نیست. مثلا هر فیلسوفی رو 20 رسیده روایت میکنه. خاصی برید اینو نگاه بکنید جالب هستش. این متخصص در واقع این خانم دکتراش اینه روایت عربی از فلسفه فلوتی در واقع این خانم دکتراش بعد یه مقاله نوشته بود من چند پیش نگاه کردم که میگفت من از سال 2001 به بعد یک رنسانسی در پژوهش‌های مفاهیم این خیلی برام جالب بود بعد من آره دقیقا دیدم ما ببینیم شاید مثلا 16 سال اخیر حجم زیادی از پژوهش‌ها رو داریم که اینها متمرکز بر سنت مفاهیم و خب حالا پرسش های متعددی که در واقع حالا اینها دارن چطور ارسطو و افلاطون رو در نسبت با هم و سازگار با هم دارن روایت پس دو مرحله داریم مرحله شارحان مشایی که هم اسکندر و خدمتتون عرض کنم سامستیوس باشه مرحله شارحان نوافلاطونی و مرحله سوم که هستن فیلسوفان مسلمان و به طور خاص ابن سینا و ابن رشد که اینها همه دارن رو فهمه تاریخی از اندیشه ارسطو اثر می‌ذاره. به طور خاص این رو خواستم من بکنم. شارحان نو افلاطونی غایت‌مندی رو وقتی می‌خوان تبیین بکنن این رو به طراحی هوشمند و فعل یک عقل نسبت می‌دن. این سی گفتم معمولا مفهوم غایت به طراحی هوشمند و قصدمندی فاعل آگاه داره گره می‌خوره. این داره در واقع کجا شروع میشه؟ با شارحان معرفت منطقه قبل از اینکه جلو بریم احتمالا پایان بخش عوایز خودمون من میخوام اینجا بین چهار معنای عقل تمایز بگذارم چون بنا خیلی درد میکنه تو بسید کل فلسفه بسید بس هر بودیم فلسفه بس هر بودیم که برای تحبیل هر بودیم عقلانیت در جهان بودیم بریم ما وقتی میگیم عقل باید دقت کنیم منظور اون چی بریم وقتی میگیم تحبیل عقلانیت جهان یعنی چی هست این که میگیم جهان معقوله یعنی چی این ما تو نگاه اول وقتی از عقل صحبت میکنیم چی به ذهنمون میاد بچه ها یه قوه شناختی بودیم تو چیز دقیق بودیم ولی در این حال وقتی میگیم عقل بعضا تو خودم بشه عرصت میکرسن سنت فلسفه اسلامی وقتی میگیم عقل به چی اشاره میکنیم به یه در واقع موجودیت های هستی شناختی اشاره میکنیم مثلا میگیم خداوند عقل مجردات عقل دقیق کردیم نمیگیم یا نه نمیگیم نمیگیم پس هم از یه طرف یک قوه شناختیه و از یه طرف یه چیه؟ تعدیم اونتولوژی که بعضی از موضوعاته ولی فراتر از این وقتی میگیم جهان معقوله یعنی چی؟ میگیم یا نمیگیم جهان معقوله این یعنی چی؟ اینو برام توضیح بده یکی اینو بگه یه دقیقا یعنی چی؟ تو بسه جهان میشه شناخت برای چی میشه شناخت؟ با توجه به همون مفهوم تعبیر علمی که در اصل گفتیم چیه که باعث میشه جهان میشه شناخت؟ هم علمی بودنش یعنی هم عقلی بودن ببین پس هم یه معنی سوم پیدا میکنه اون هم یعنی قانونمندی نهفته در خود جهان پس هم یه بار میشه بحث یه سری موجودات مجرد یه بار به معنای قانونمندیه و یه بارم به معنای چیه؟ یه جور قوه شناختیه که به موجودات آگاه نسبت میده البته اینکه عقل میشه وصله یه سری موجودات از چه جهت وصله یه سری موجودات میشه؟ از این جهت که ما یک قانونمندی در جهان داریم ولی این قانونمندی که در جهان هست وقتی تناکاز میشه و وقتی صراحت پیدا میکنه که موجودی که واجد قوه آگاهی باشه بدون اون توجه کنه به عبارت دیگه یه معقولیت بالقوه در سنگ داریم در آب داریم و یه با این معقولیت شکل گزاره‌ای پیدا میکنه در قالب چی؟ باورهای یک موجود آگاه اینا همه عقل هم دیگه منتها در واقع این بطور هم یه فرق دارن که اونجا معقولیت بالقوه صرف قانونمندیه اینجا قانونمندی در قالب آگاهی یک موجود چی استراحت پیدا پس در آنها اونجا میشه گفت دوتا معنی از رسه تا معنی از عقل داریم به یه اعتبار دوتا به یه اعتبار سه تا به چه اعتبار دوتا قانونمندی نهفته در جهان و درک این قانونمندی توسط قوه شناختی یک موجود آگاه به یه معنی هم سه تا که اون موجودی که ما قوه عقل رو بهش نسبت بدیم یه حقیقت اونتولوژیکی است که اون رو هم چیه هم طرف نمی کنیم منتها یک معنای دیگه از عقل هست که این رو هم من بهش در انتهای اشاره خواهم کرد وقتی به کانت برسیم و به ارسطو برسیم و البته شاید این خدمت رو ارز کنم که تفسیر خاصی از کانت و از داشت ارسطو هگل از هگل که من روش دست میذارم اون هم عقل به مساوی یک حقیقت نورمالی یک حقیقت هنجاری ببینید ما تا پیش از کانت و هگل وقتی از عقل داریم صحبت میکنیم و از قوه عقلی از اکتشاف جهان داریم صحبت میکنیم با کانت و البته به اعتقاد من با هگل ما اساسا تصورمون از انسان به عنوان موجودی که در جهان مواجهه اکتشافی میتونه داشته باشه تغییر میکنه و انسان به قانونگذار جهان تبدیل میشه شما که کانت اصلا عقلش عقل اکتشافی نیست عقل کانتی قانونگذار حوزه های عملی و نظریه درسته این رو باید فکر کنم اگه درس کانت هم رو باز کرده باشه دیگه چیز روشن میگه عقل کانت عقل قانونگذار زیر مفاهیم فاهمه و زیر اون اصولی است که در اخلاق عملی شده پس ما اینجا با یک تصور دیگری از عقل مواجه میشیم یک تصور دیگه اصلا نه دونو عقل یعنی همون عقلی که شما در اندیشه تصوی به عنوان عقلی که داره جهان رو اکتشاف میکنه در نظر میگیرید اینجا تبدیل میشه به عقلی که داره برای جهان قانون گذاری میکنه خب در اصلاف بزرگ ها اینو خواستن که وقتی ما داریم میگیم نوع افلاطونیان قایت رو مفهوم عقل گره زدن به کنون عقل گره زدن عقل شناختی یا عقل درمانی مماتی هیچ فرق نمی کنه. منظور از مفهوم عقل قانونمندی نیست. و یه نکته دیگه هم بگم بس تمام کنم. ببینید شما تو سنت ما یک دعوایی رو میشنوید در خصوص چی حسن قبح عقلی خیلی مشهوره و خیلی اوقات میگن اصلا تو سنت ما وقتی سر حسن قبح عقلی بحث میشه بسیار میگن منظور از حسن قبح عقلی چیه؟ این که آیا عقل میتونه حسن قبح رو درک بکنه یا نه. خب اینکه خیلی حتی احمقانه اینا رای میدن هیچ مسلمونی به این معنی حسن قبح عقلی کار باشه. چون یه نفر بگاه بکنید اینجوری به این معنی حسن قبح عقلی به این معنی قائل باشه که بهش منتظم باشه حالا که بگه من قائلم که آره آز ثابت کنم و صبح با استناد عقل دو رکعت کسی نمیتونیم بگه اینجا منظور از حسن قبح عقلی دقیقا عقل به معنی چیه؟ اولشه. یعنی بین فعل و اثر مترتب بر فعل چی وجود داره؟ یک پیوند ضروری و قانونمند وجود داره. ما میگم اینا معانی مختلف عقله که اگه اصلا تفکیکش نکنیم ما دچار مشکل میشیم. حالا امروز نه یه خورده زودتر باشه تمام کنیم ان شاء الله ادامه بحث روز دوشنبه تو شب من فکر نمی کنم به تکست برسیم. خودم در حد این نفس رو خودمون دست میگم ولی از فقط شنبه هفته بعد و دوشنبه هفته بعد که تغییر مطمئن روال هم این بود در ترم گذشته و حالا این ترم هم شد همینه این جلسه ها که تغییر میشن معمولا حالا بچه جوانی هایی میزن حالا من همه که کنیم این جلسه هایی که از درسته هم به دوی بودن تغییر ما یه اصلا این بچه هایی لحظه هایی هست درس ما دو تا تکلیف نوشتاری من پیشنهاد کردم داشته باشه. حرف معمولاً بونی. تکلیف نوشتاری من نیست بگم آقا برید دم در اصل تحقیق بنویسید بیارید مثلا 15 تا خود اینا خودی که معلومه که علکی بشه نمیدونم چرا. تکلیف نوشتاری ما طبق روالایی که در کتاب گذشته داشتم دو تا تکلیف هزار کلمه ایه. یه متن بهت میدم. زیر اون متن هم که تکلیف هزار کلمه ای بنویسیم ماجرای تکلیف نوشتاری کار سخت هم نیست معمولا هم بیده سوالش مرخصه کسی که وقت گذاشته باشه دارو معمولا مشکل پیدا نکرده این برنامه ما 15 نمره امتحان کنیم که نمونه بود دو نیم نمره تکلیف های نوشته بود که بوده حالی که هزار کلمه ایگه نکنه هزار یه کلمه شد که مثلا دیگه ایچی ها هزار کلمه که 800 کلمه هزار 20 کلمه ولی دیگه نبیم مثلا 3000 کلمه ایسی بیده چون بگیم میتونم بکنم و در واقع پیدا موضوع میشه. اون دوستان در عدو شیشی که درست داشتن بیدن جمعه دیگم هیچ کار داشتن
اصلا ما نبتن که این کان رو بایدن
خواست بیدن آیا صدا شو در مرد